ممنون فرحان جان، خیلی ممنون. خوب بود، فکر میکنم نکاتی که به هر حال مهم هستن و باید بهش فکر کرد، باید مورد بحث قرارش داد و به موقع بود به هر حال این بحث. چند تا به اصطلاح اشاره کردیم، من فقط یک کمی تکمیلی یا به اصطلاح چیز اشاره بکنم. یکی اینکه گفتی ظرفیت طرفداری از اسرائیل در اپوزیسیون ایرانی رو در واقع یک کمی چیز کردی. برحال بخش از اپوزیسیون اینو اعلام میکنن، هرچند تو همون جریان به اصطلاح چپ لیبرال قرار دارن یا هر چیز دیگری، اعلام میکنن و با این مرزبندی میکنن، یعنی مرزبندی وجود داره دیگه. این تو خود اپوزیسیونی که اشاره کردی به ظرفیت طرفداری از اسرائیل و این فاشیسم به اصطلاح بین المللی که شکل گرفته، برحال بخشی از اپوزیسیون حتی توی از این اپوزیسیون، یعنی از جریانات چپ، تو تظاهرات های طرفدار اسرائیل هم شرکت کردن، فقط نبوده که توی تجمعاتشون چیز باشه، بر اون بخش به اصطلاح راست و چیزش بوده. این نکته گفتم اشاره کنم. بعد راجب این که کسانی که در این تظاهرات 22 بهمن شرکت کردن، اشاره کردی که تنها انتقادی که میشه بهشون کرد اینه که چرا یه تابلو یه چیزی نگرفتید دستتون. تا اونجا که من میدونم گرفتن، یعنی حتی با یک چیزی به نام، به هر حال تلاششون کردن که تحت نام چپ ضد امپریالیست با یک به صلاح تراکت یا چیز بزرگ، مثلا پلاکارد بزرگ شرکت کنن، اونجا بودن، یعنی حداقل تر اون سطحی که من عکسشون رو دیدم و عکسی از خودشون انداخته بودن. اینی که تا چه تونستن دور اون جمع بشن، دور اون چیز کنن، ولی با این عنوان چپ ضد امپریالیسم اصلا شکل گرفته، یک محفلی نمیدونم یا یک جریان یک گروهی هم تحت این نام شکل گرفته داخل ایران و سعی میکنه تو اینجور مواقعی با همین عنوان شرکت کنه. در مورد موضعی که هست اشاره کردی، به هر حال خوب بود، یعنی که به هر حال یک سازمان کمونیستی مثلا به طور مشخص تظاهر کمونیستی موضعش در باره چیه؟ آیا در واقع میگه برید شرکت کنید یا در واقع خودش چیز میکنه، به هر حال شرکت میکنی یا غیره؟ خب این یه بحث به قول معروف قدیمیه، یک سازمان کمونیستی مسلما تقویح نمیکنه کسی رو که داره تو این چیز شرکت میکنه و به هر حال رده های مختلف داره، گرایش های مختلف در چنین تظاهرات هایی وجود داره یا در این اکسیون ها به طور کلی ممکنه یه اکسیون نظامی باشه، اصلا نه فقط یه اکسیون تظاهرات، ممکنه در یه زمان این به درگیری های نظامی بیانجامه و گروه های تحت عناوین مختلف از جمله چپ ضد امپریالیست یا حتی به اشکال دیگری که حتی در یک شرایط عادی ممکنه در کنار حاکمیت در کنار نظام پیچ حاضر نباشن بیستن و حتی باش مقابله کنن، در این شرایط خاص که داره درگیری بین به اصطلاح فاشیست و بورژوازی خودی هست به اصطلاح، در کنار اون بورژوازی قرار میگیرن. اما یک سازمان کمونیستی چه کار میکنه اینجا؟ آیا مسلما یک سازمان کمونیستی بریگاد خودشو میسازه تو اینجور مواردی و به سربازی چیز دست نمیده، حتی اگر همسویی باشه ائتلاف هایی صورت بگیره و غیره؟ اینه که این نکته است که به هر حال میگم اینجا خیلی شاید موضوعیت شنوس ملموس نیست، ولی به هر حال این از این نظر هست که به نظر من تفاوت داره. یعنی اگر خرابش فراخوان بده یه سازمان کمونیستی، فراخوان برای عضویت خودش میده و ولی هیچ تقبیه یا ممانعتی به عمل نمیاره از اینکه کسانی که به هر حال جذب اون جبهه به اصطلاح ضد فاشیستی بشن و بتونن مشارکت کنن. حالا از رفقایی که تو جلسه امشب حاضر هستن خواهش میکنیم که بیان بالا صحبت کنن تا میکشون نوبت بگیرن، میکشون آزاد کنیم صحبت کنن، و یا اینکه به هر حال نظرات، انتقادات یا سوالاتی که دارن برای رفیق بهمن یا خود اینجا کانال صدا بفرستن که تو جلسه خونده بشه و بهش پاسخ داده بشه.
وحید جان شما
رفیق بهمن اگر خودت سوال
وحید جان شما صدات قطع وصل میشه، یه فکری بارش بکن اگه بتونی.
حالا این صدای من قطع وصل میشه، مربوط به اینترنت من نیست، مربوط خود تلگرام امشبه. تلگرام قطع وصل میشه تا اونجا که من فهمیدم، برای همه بچه ها این اتفاق داره میفته. تو ایران هم ظاهرا بعضیا تا مدتی نتونستن، اینترنت داشتن ولی نتونستن به تلگرام وصل بشن و اینجوریه. صدای خودت هم گاه گداری فقط وصل میشد دیگه، ولی می اومد به هر حال، بعد جبرانش میکرد به اصطلاح
اوکی.
اینترنت گزش میکرد. حالا من که تا الان یه چیزی دریافت کرده بودم از یک رفیقی که حالا به موضوع نشست امشب، جلسه امشب نمیخوره، حالا شاید در آخر جلسه بهش پرداختیم. اگر خودت چیزی دریافت کردی یا بخون.
ولی یه رفیقی چیزی نوشتن، خب سه تا چیز نوشتن در واقع، من این سه تا رو پشت سرم میخونم. خب بعد حالا بخششو که رفقایی که داخل هستن باید قضاوت کنن دیگه. چون نوشتن که آقای شفیق تشییع جنازه سلیمانی که خیابانهای تهران آدم توش له میشد 1,000,000 نفر بودن، این تظاهرات توی تهران که 1/3 اون هم نبود. ثانیاً تجمعات حکومتی از 88 به بعد بی تاثیر بوده، اگه تأثیری داشت چرا با 22 دی اینترنت رو وصل نکردن و 10 روز بعد اینترنت رو وصل کردن؟ من فکر میکنم شما به دلیل دور بودن از ایران تصویر درستی از قضایا ندارید. منم فکر میکنم رفقایی که توی جلسه هستن الان میتونن تایید کنن صحبت ایشون رو، بگن ما اشتباه کردیم. رفقایی که از ایران هستن البته، ما اشتباه کردیم، تعداد کمی بودن اونجا، تظاهراتی تأثیری نداره، یا اینکه نه. بعد این رفیق ادامه دادن که آقای شفیق اگه جامعه اینقدر احساس خطر کرده و به خاطر این توی 22 بهمن شرکت کرده، باید نمودی بیرونی هم میداشت دیگه، چرا پس جامعه لهله تجاوز امپریالیستی رو میزنه؟ من این رو به جرئت بهتون میگم که اکثریت جامعه ایران نه تنها موافق حمله نظامی آمریکاست، بلکه لحظه شماری میکنه. خب این رو هم ایشون داره میگه و ما چیزی نمیتونیم اضافه کنیم جز این که چیه، لاقل من نمیتونم خب جز این که بگیم خب رفقایی که داخل هستن میتونن تایید کنن، بگن بله اینطوریه یا بگن نه اینطوری نیست، یه چیز عوض شده. بعدش منتها نکته بعدی اینه که میگن تاکتیک شما در واقع نوعی خزیدن به پشت بورژوازی بهتر هست که نمود تاریخی اون در منشویکا بوده. شما از ترس انقلاب و انهدام جامعه اتفاقا امکان وقوع انقلاب پرولتری رو به قهقرا میبرید. خب هیچ فکر کردید که موضع ما در تایید عدالت طلبان و نوعی مصالحه با اونا از طرف عموم توده مردم به اتهام و مقاومتی بودن وارد میشه و اتفاقا ما رو در انزوای بیشتر قرار میده؟ خب رفیق جان بذار من اون دوتا اول گفتم، اگه کسی از داخل هست میتونه صحبت بکنه و تایید بکنه بگه که اینجوری هست یا اینجوری نیست صحبت این رفیق، ولی این آخری رو اجازه بدیم چیزی به شما بگم. بسیار خوب، اون موضع تاریخی ما همون موضع تاریخی منشویکا، ولی واقعا شما پات رو زمینه که فکر میکنی الان میتونی انقلاب پرولتری بکنی؟ واقعا اینجوری فکر میکنی؟ خب آخه من کسی با کسی که الان فکر میکنیم ما داریم انقلاب پرولتری رو کدوم انقلاب پرولتری رو شما از شری حرف میزنی؟ اگه کسی اینجا به انقلاب پرولتری فکر کنه، ما داریم فکر میکنیم که با میگیم چقدر سخته و چقدر لازمه براش چه ملزوماتی رو باید درست کرد. شما فکر میکنید از دل همین چیز انقلاب پرولتری در میاد؟ بالا داری میگی آقا این جامعه اکثریتش میگه آمریکا بیاد، پایین داری میگی انقلاب پرولتری میخوای بکنی؟ آخه شما چقدر پرتی، چقدر شما پرتی آخه. یه ذره ببین تو خودت چی نوشتی، میگی جامعه اکثریتش اونجوریه، بعد پایین میگی انقلاب پرولتری میخوای بکنی؟ آخه بابا جان یه خود جدی باشین دیگه. شوخی که نیست که، به خودتون اجازه میدین به همین راحتی میپرونید. بعد بشم تازه فکر میکنید واقعا آخه شما هست حرف از انقلاب پرولتر نزن، شما هست حرف از پرولتر نزن، آبروی پرولتر رو میبری شما.
رفقایی که در داخل هستن لطفا حداقل که میتونید یه چیزی بنویسید، بعد نیست در این زمینه نظر بدید دیگه، که به هر حال این برداشت این دوستمون.
البته برده ما
صحیح درست هست یا نه؟ و
از
یا
آره
که
در از
پرفیری
نظر
دستش بالا کنی، اجازه بده من جان این رفیق ما که دستش بالاست صحبت کنه. رفیق بفرمید.
سلام به همه رفقای عزیز. برای اینکه در رابطه با ایران وضعیت چطور است؟ که وقتی اولد من یه سرما خوردم، بعد من چند روز پیش با یکی از رفقا توی ایران صحبت میکردم و دقیقا مسائلی که مطرح میکرد دقیقا شاید به همین چیزی بود که رفیقامون به من مطرح میکرد. یعنی گفت اولا تا اون حرکت ای رو که در واقع میشه گفت عوامل ملاقات امپریالیسم و صهیونیسم یا سلطنت طلب اون جایی رو به روزاله شروع کردن و خشونت رو که در آخر سلطنت شروع کردن آغاز کردن مرکز رو مردم همه کنار کشیدن. این کنار کشیدن به این مفهومه که به همونجا فهمیدن که با چه چیزی روبرو هستن. در نتیجه وقتی که روز 22 بهمن خواسته شد که مردم بیان، در واقع مردم اومدن چون این مسئله رو دیده بودن، اون اتفاق رو دیده بودن. و این فقط هم توی تهران یا این شهرستان اون شهرستان نیست. این دلیلی که من باش صحبت می‌کردم از رفقای کارگری که توی جنوب ایران هست و در رابطه با شهرهای کرمان در واقع داشت میگفت، کرمان و شیراز و اینا. البته چون خودش هم اصفهانی هست، در رابطه با اصفهان هم تماس گرفته بود. بعد حالا باز خود این رفیق باز خانم زنجانی بود است و در رابطه با زنجان هم صحبت میکرد. یعنی تمام این شهرها رو پرسیده بود از دوستان و آشنایان و رفقاش، خودش هم که در واقع توی جنوب کارگر در واقع از این تمام شرکت های نفتی و ایناست و همین صحبت هایی میکرد که در واقع رفیق برنامه میکرد. مردم توی اون قضایی ها اون خشونت رو که دیدن در واقع فهمیدن با چه چیزی روبرو هستن. حالا اینکه به طور دقیق تمام تحلیل رفیق رو که داریم میگی تک تک مردم فهمیده باشن یا نه، اون رو ما نمیگیم، ولی احساسی رو کردن که در واقع چیزی خطرناک وارد کشور شده، وارد سیاست شده و اگر بخوان به دنبال خواستشون برن اون میاد همه رو میشو در واقع میذاره کلاه. و حتی توی 22 بهمن مردم که اومده بودن شعار میدادن مرگ بر مفسد اقتصادی یا مرگ بر گرانی. یعنی نشون میداد که همه اینطور نبود که طرفدار جمهوری اسلامی باشن، منطقه مخالف اون اتفاقی میدن که توی دیما افتاده بود. و از این نظر من حالا خودم چون توی ایران نیستم نمیتونم روش کنم، ولی من این رو در واقع صحبت کردم با این رفیق و بعد این هم با مجموع ارتباطاتی که با ترسانه مختلف داشت جایی هم خودش کار میکنه در واقع یک اطلاعات کاملی رو گفت. من البته رو صحبت های رفیق رو خب آشنایی با رفیق ندارم که حضورن شنیده باشم، ولی این همین صحبت های رو و همین تحلیل رو اون رفیق مطرح میکرد و میگفت مردم به این نتایج رسیدن. یعنی این واقعیت چیزی که رفیق گفت. و مسئله این که همه مردم هم مخالفن و مردم در سطح زیادیشون مخالفن، ولی نه اینکه موافق بمباران ایران باشن. چون همون زمانی که تو جنگ 12 روزه همین که شروع شد حمله اسرائیل و آمریکا، مردم همه اومدن پشت دولت، اومدن در دفاع از کشور، نه اینکه از جمهوری اسلامی. و این مسئله رو اصلا حرفی که رفیق زن اصلا صحیح نیست، نه خانه بمباران درصد کمی مرمز ناغان یا ناراضی هست یا ناراحت هست یا نمی فهمن شرایطی که داره تو جهان به وجود میاد یا تو منطقه به وجود میاد یا کاری رو که اسرائیل و آمریکا دارن می کنن. از دست جمهوری اسلامی هم اینقدر ناراحت هست که در واقع حاضر به خیلی چیزا، ولی این اکثریت مردم نیست. اکثریت مردم مخالف، ولی اکثریت مردم مخالف آمریکا هستن، مخالف صهیونیسم هستن و طرفدار در واقع صلح و دوستی برای کشور هستن. یعنی نه اینکه ناسیونالیست، ولی میهن دوستن، میهن پرستن. یعنی اون در واقع ناسیونالیست، اون میهن دوستی و میهن پرستی، اون میهن پرستی انقلابی، اون چیزی که در واقع کمونیست ها هستن. در واقع وقتی ما صحبت از انترناسیونالیست میکنیم، یک انترناسیونالیست ابتداً باید اون جایی که داشت توش فعالیت میکنه رو دوست داشته باشه دیگه، در نتیجه میهن پرست، ولی نه ناسیونالیست. و این مسئله رو مردم دارن، مردم میهن پرستن و مخالف آمریکا هستن. اگر یک رهبری پیدا کنن، اگر یک تشکیلاتی باشه که در واقع به مردم خط بده، مسیر بده که جمهوری اسلامی رو سرنگون و بدونن که یک بعدش یک حکومت دموکرات یا یک حکومت سوسیالیستی یا یک حکومتی که در واقع معیشت مردم رو تامین کنه میاد سر کار، مطمئنم اون دو پشتش، ولی اون نیست، اون رفتی نیست. و در نجه مردم با وجود که ناراضی هستن میان اعتراض مرضیتی میکنن، ولی همین که خشونت رو میبینن یا نیروی خارجی رو در مقابل خودشون میبینن کنار میکشن. و اون موقع است که در واقع نه پشت حاکمیت ظاهرا در واقع توی تظاهرات حکومتی میان، ولی در واقع تظاهرات رو بگیم ملی، ملی که داریم میگیم، نه به مفهوم ملی باز ناسیونالیستی، منظور میهن پرستیه، میهن پرستی انقلابی. اون مسئله رو مردم دارن و مجموعه رو من میگم حالا رو رو بزن که اگر از توی ایران رو هست، ولی خب من با در واقع دیروز هم پیروز این صحبت رو داشتم با این رفته کاری کردیم و تمام صحبت های کردم وقتی رفته اون داشت صحبت میکرد و اتفاقا مدام اون رفته میاد تو ذهنم و مطبع چقدر جالبه که در واقع اینقدر نزدیکی ما بین تحلیل های به وجود اومده. اون رفیق
ممنون رفیق خواهش می‌کنم. این
چیزی بود که من از ایران
خبر داشتم. ممنون، متشکرم. متشکرم رفیق عزیز، خیلی ممنون. به هر حال این دوستمون که در جلسه هست، یکی از اگر در جلسه هست یکی از رفقا یک سوالی ازشون پرسیده، میگه با توجه به این نظر شما راجع به تظاهرات در داخل ایران و غیره، میشه نظرتون رو در رابطه با تظاهرات مونیخ سلطنت طلبان و تعداد اونها هم بگید؟ چون به هر حال مناقشه هست در این که چه تعداد ظاهرا در مونیخ تجمع کردن، طبق برآوردهایی که اعلام شده 250 هزار نفر گفتن در مونیخ تظاهرات کردن و تعدادی این رو زیر سوال میبرن. آیا نظر این رفیق چی هست؟ این رفیقی که در مورد ایران جوری سوال نظری دارن در مورد تظاهرات، تعداد تظاهرات کنندگان در مونیخ چه نظری دارن؟ اگر در این زمینه جواب بدن خیلی ممنون.
منظورشون اون رفیقی که این سوال کرده بود و گفته بود در ایران کسی نیومد تظاهرات؟
آره، منظورشون اینه، میگه که
به نظر من بهشون تریبون ندید. مهم نیست که ایشون چی فکر میکنه که در مونیخ چقدر بوده یا نبوده. ایشون میخواد از یه طرف میگه ایران همه میخوان آمریکا بیاد حمله کنه و از یه طرف دیگه هم میخواد انقلاب پرولتری کنه. آدم جدی نیست که ما بدونیم چقدر فکر میکنه. به نظر من نکنید این سوال، نکنید ازشون.
به هر حال این سوالی که دوستا بود که در کل سوالش من اینجوری بخونم، فقط نظر این دوستی که سه سوال داشت بیشتر شبیه تبلیغات اپوزیسیون برانداز و به نوعی حمله امپریالیست ها به ایران است.
همین
از ایشون از ایشون میپرسم که نظرشون در رابطه با تظاهرات مونیخ سلطنت طلبان و تعداد اونها چیه؟ در واقع این یه چیز دیگه نشون میده که چه شیزوفرنی اجتماعی. به نظر من این رفیق ممکن سوال کرده میخواد اینو اثبات کنه که چه شیزوفرنی اجتماعی در رسانه‌ای حاکمه که واقعیت‌ها رو کاملا بر اساس توهمات میبینن و اون چنان تو این فضای رسانه‌ای و تو کینه و بغض گرفتار هستند که چیزهایی رو میبینن که واقعیت نداره و چیزهایی رو نمیبینن که واقعیت داره، برعکسه. به هر حال اون دوستمون باید بدونه که حالا میگم ما منتظریم واقعا شواهد نظر، و تعجب میکنم که دوستانی که اصلا چرا هیچی نمی نویسن تو جلسه، اگر ما اشتباه میکنیم خیلی خوبه بگن. به هر حال ما در داخل ایران که نیستیم مستقیم، تا الان ما گزارش هایی که دریافت کردیم اینجوری بوده، چه اون چیزهایی که در اینترنت قابل مشاهده بوده در ایران قابل مشاهده بوده، تصاویر که اتفاقات دیدیم، و چه گزارشی که دریافت کردیم از آدمایی که برای میگم یه کمی سال تنی به قضایی هم کنن. ولی باز هم مشتاقیم رفقایی که هستن توی این جلسه گزارش بدن، اگر چیز دیگری هست ما بفهمیم. و در مورد مونیخ این دوست که اشاره شد، واقعا من دنبال تصاویری بودم که حداقل نصف یا یک سوم اون چیزی رو که اعلام شده در مونیخ، و جالب اینه که توسط پلیس اعلام شده، پلیس آلمان که همیشه معمولا بعد از هر تظاهرات یه تخمینی میزنه، خب مایل بودم که تصاویری ببینم که حداقل یک سوم اون باشه. واقعا میگم خیلی برام تعجب بود، ولی واقعا چنین چیزی مشاهده نشد و یک دروغ رسانه‌ای هست به چیز خود من. آره ما میتونیم، بهمن هم اشاره کرد، توی کانادا توی تظاهراتی که شده بود واقعا تظاهرات بزرگی بود که صورت گرفت، به بهمن اشاره کرد که اون چیز فاشیستیه که به هر حال بعد از این توی اون چیز تورنتو از این بعد میتونن به هر کسی حمله کنن، به یه زن روسری به سر، به یک نمیدونم مغازه ایرانی یا غیره که به اصطلاح چیز زده پرچم ایران رو نصب نمیکنه تو مغازش، یا به یه به اصطلاح مغازه یا جای خونه ای که پرچم فلسطین آویزان هست. در اونجا تظاهرات بزرگی شد، ولی در مونیخ که اعلام کردن 250,000 نفر اصلا که این چیزی قابل مشاهده نبود. میگم حتی شما نمیتونستی یک چهارمش هم ببینی، و بسیار زیر این اعداد بود تعداد تظاهرات کننده. با وجود این تمام رسانه های بین المللی اینو چیز کردن، پروموت کردن، اعلام کردن، تبلیغ کردن و غیره. شما توی همین آلمان که هیچ تصویری از تظاهرات در ایران نگذاشت، و خود بی بی سی قابل مشاهده است دیگه، بی بی سی رو دیدید که گزارشش راجع به مسائل توی پشت سر هم این خبر مونیخ و تظاهرات 250,000 نفر رو مخابره میکردن، کاملا اعلام میکردن. به هر حال یه رفیقی دستش بالاست، من میکشم و باز میکنم. رفیق بفرمایید، میکشم و باز، صحبت کنید، روی میکتون کلیک کنید، فعالش کنید.
صدا میاد؟
بله صدا هست، بفرمایید. من جد تو اگه میکروفون ببندی یه لحظه، چون صدای از میکروفونت میاد بیرون.
اوکی، با سلام به همگی. من فقط میخواستم راجع به تجربه خودم بگم، بعد راجع به این که من خودم توی این مدت یه سری از دوستان و آشنایانی تو ایران که سالها میشناختمشون و بخشم فامیل اینا، من از وحشت مجبور به قطع ارتباط شدم یه جورایی. یعنی یه سریشون دیگه از دلم رفتن. نه دیگه گفتم اینا دیگه از سیاسی چیزی نیست که من بتونم با اینا آینده ای داشته باشم، حالا یا برادره یا پسرمو یا دختر خاله است یا عمه است. و یه سری هم که مجبور شدیم تحمل کنیم، نظرات خودمون رو نگیم و فلان. من فکر میکنم اون چیزی که تا اونجایی که من به اصطلاح من آمار دست هیچکی نیست، من فکر نمونم که سویتون آمار بده، حالا کسی که تو ایرانه چه ماهی که خارجی، ماهی که خارجی ماست نمیدونیم چجوری این آمارا درسته غلطه. و بعد ولی یه چیز به نظر من مشخصه، من تو این چند سال من با هر کیم صحبت میکنم اینا، من تو فامیلای خودم که اول انقلاب تو جبهه رفتن برادراشون کشته شدن، در اول حمله اسرائیل به چیز به اصطلاح بمب، این پلیس آلمان داره اینجوری اینا رو میزنه، من میگفتم آره ببینی داره چه جنایتی میکنه، میگفتم دمش گرم بزنه فلان، بعد من مثلا میموندم دیگه چی بگم دیگه. بعد همشونم من الان سال هاست اینم یاداوری کنم، من اکثرا اینا میتونم بگم طبقات پایینن، یعنی طبقات پایینن یا حد اکثر متوسط، همشون جاوی شاه و شاه فلان و بهمان الله همسن من هم هستن، من انقلاب 10-12 سالم بود، بعد یادم میاد یه چیزایی دور شام سالایی اونایی 7-8-10 سال 20 سال از اون بزرگتر بودن، ما میشنویدیم که جو وحشتناکی بود، من خودم بیادم مثلا تحقیری بود، مثلا آمریکایی که کار میکردن ما نگاه میکردیم اینا مثلا با پاکت های گونه میرفتن خونه ما، ما بابا اون میتونست یه ساک مثلا میره بخره آخره اینا رو دیدن، یعنی آدمایی نیستن که به اصطلاح 20 سال 30 سال 40 سال عمرشون باشه بیشتره. بعد به نظر من اون شخصی که متاسفانه به نظر من تو پرانتز بگم برخورد خوبی باش نشد به نظر من، با اینکه منم التقاطی میدیدم صحبتاش اینا رو، همین که 4 نفر ما جوره هم دیگه جمع میشیم به نظر من آدمی کنجکاو فلان اینا بتونه صحبت کنه دوباره بیاد اینا به نظر من خوبه اینا، ولی در صورت صاحب اینجا صاحب میکروفون شما هستید و خود دانید، ولی این از من هم نظر اونم جامعه ایران، جامعه ایران به شدت سقوط اخلاقی کرده، این سقوط اخلاقی فقط توی بولیوی نبود که رفتن رای دادن، این سقوط اخلاقی تو آلمان نیست، این سقوط اخلاقی تو آمریکا نیستش، فقط شامل حال ایران هم میشه، مگه جنبیتون انتقاد میتونین به بحث بس جنبه ای که بس باید سرش فکر بشه، خود جمهوری اسلامی مسئول رشد جریان صهیون فاشیستیه تو ایران، این که ما بشینیم اینجا سرش بحث کنیم و آخرم نفهمیم، یعنی ما که نه هیچی نفهمه که اینا 90% جامعه 80% هم یا 5% جامعه هم این یه چیزه و حتی مهم هم هست چند درصد هم، ولی در هر صورت جریانیه که میتونه یه همچین آشوبی هم درست بکنه و مسئول اصلی این جریان، و من حالا در صورت یه حکم من اینجا میدم، حالا علتاش طولانی میشه سرش مفصل صحبت کرد و این صحبت تو خود جمهوری اسلامی هم میشه، یه علت اصلیش خود جمهوری اسلامیه به نظر من، ما باید یه مشکلی برخورد داریم به این مشکلی برخوردیم، این مشکل اینه که ادامه این وضعیت به خصوص وضعیت اقتصادی، این که اپوزیسیون به اسلام کشید اینا، وضعیت فلاکت اقتصادی برای بخش بزرگی از مردم و ناپایداری اقتصادی و این به اصطلاح اختلافات وحشتناک طبقاتی، اینا از جامعه ملت به عنوان خیانت برداشت میشه، این خیانت هم جوابی برای نیست، همراه با سقوط اخلاقی جهانی این تبدیل میشه به دفاع از صهیون فاشیسم. خب این به اصطلاح خود جمهوری اسلامی، ببین تو کوبای هم چیزی من تا امروز یه شانسی داشتم با چند تا کوبایی، من به اصطلاح چند ساعتی من برخورد داشتم اینا، بعد کوبایی هایی که به اصطلاح خود تقریبا میشه گفت کار دولتی هم میکنن و اینا، بعد ساعت همون نشستیم و سر الان وضعیت کوبا و فلان اینا صحبت کردیم اینا، بعد وضعیت ایران و اونا از من میپرسیدن و منم از وضعیت کوبا و صحبت کردم اینا، این وضعیت تو کوبا واقعا چیز نیستش، این فساد ببین حتی بلوک شهر، این بلوک شهر هیچ جنبایی که مشکل اقتصادی کمر به اصطلاح سیستم رو شکوند یا به اصطلاح مجبور به عقب نشینیشون کرد اینا، این نفرت نبود، نفرت به خاطر این دورویی، این به اختلاف طبقاتی تو جامعه ای که یارو با یه دکه موبایل فروشی نمیتونه امروزشو به فردا برسون، تو اون جامعه انسان های زیاد با لامبورگینی با بهترین وسایل غربی تو خیابون اینا رژه میرن. این نظامیه که رهبریش میشینه اونجا بعد دلش درد میاد سر حفظ چادر. من نظام ایران و خود نظام ایران و بخشی از این سقوط میبینم که تو جهان اصطلاح پیش اومده. یه هسته هنوز توی این جامعه هست، این هسته رو سوال تو اینه آیا میشه دوباره زنده کرد؟ اون هسته به اصطلاح انقلاب 57 که هنوز یه بخشیش مثلا تو اون بخش میلیتاریزم به اصطلاح بخش نظامیگری سپاه هست و اینا. حتی من نمیدونم بعد به اصطلاح منظورم و کلیم بفهم، من جملاتم یا خوب نیست یا نمیتونم خوب به اصطلاح چیز کنم اینا. این شما در نظر بگیرید مملکتی که امروز تمام سرمایهش تمام اقتصادش رو به دلار و یورو ببنده، تو جهانی که تو خود کشور غربی دارن دارن شروع میکنن با یوان معامله کنن، این هیچ چیزی شما اجازه نداری از اروپا آمریکا اجازه چیزی ندارن دیگه اینا چیزی ندارن. و من الان اتفاقا حالا که گفتم من الان تای آفریقا، من آفریقای جنوبی الان از علای آفریقای جنوبی من وارد شدم، من دارم صحبت میکنم اینا. اینجا تمام کمپانیای آلمانی دیگه ملت نمیخرن، میگن بهتر سرویس کوالیته کیفیت بالاتر ارزونتر و سرویس بهتر و سرویس سریعتر مال چینه. جمهوری اسلامی ول کن معامله نیست. برای چی؟ برای اینکه من نمیدونم جمهوری اسلامی صهیون فاشیسم میده آیا خودش بخشی از این سقوط جهانی چرخش به راست نیستش؟ خب این سوال اینه، سوال اینه، من این به معنای به اصطلاح شستن دست اپوزیسیون نیست. بعد از این جنگ دعوت من میخوام به این نکته اشاره کنم، چون تو رو برای من تو آلمان زندگی میکنم، بعد اون چیزایی که من دیدم ماها جرأت نمی کنیم، ماها به هم دیگه پیغام میدیم مواظب باشید تو خیابون نرید، الان تظاهرات میکنن بخشی از این بچهای سابق چپ. من صدا میاد هنوز؟
بله هست، صدا هست،
بفرمایید. من پر حرفی میکنم این دونو، این یه نکته رو میگم تمام میکنم. ما به هم دیگه پیغام میدیم آقا نرید تو شهر، اینا تظاهرات دارن. بعد توی تظاهراتشون من از دور دیدم جمعیت زیادی بود، باید 70% 60-70% ایرانی لاغل بودن. بله حالا بگیر با سطح اشتباه لاغل بین بمونم 50-80% شاید بودن اینا. خب جمعیت زیادی بود. بعد سخنرانشون هم یه آدم با کلاسی بود که بالای تریبون به آلمانی داشت میگفتش که میگفت شما بیاید به ما کمک کنید، بیاید این چند روز از این جریانات ونزوئلا بود، آره شما آلمانیا بیا به من کمک کنید ما بیا نفت ما رو ببرید. بعدم کف میزدم براش میدم. یعنی این من فکر نمی کنم این جفتی که تو خارج باشه زیاد، با توجه به تجربه خودم، خب من خودم یه پسرم دارم این کمیته ای بود بسیجی بود فلان، من چند سال پیش اومد اینجا، چندین سال پیش گو خدا کنه آمریکا یه بمب بزنه سر ما نابود بشیم، گفت بیچاره خون نمیتونم بدم، خسته شدم پیر شدم فلان پرما اینا. این من این فکر این ساده که ما بیایم آمار و ارقام و تعداد رو بررسی کنیم بشه مشکل و چیز گردونی، یکی بعد این یه چیز هم یه توهمی به وجود اومده هم تو جامعه ایران هم تو اپوزیسیونش، یه بخش زیادی که رفتن اینا من با یه چند تاشون دور و بر سعی میکنم محتاطانه از راه دور شهری هستن صحبت میکنم، اینا میگن نه خب آمریکا میزنه مثلا این لاغت تصور اینا اینه، نه میاد اینا رو میزنه با ما کاری نداره. خب یعنی این نکته هم هستش و اینا، این شاید یه نقطه امیدی باشه که شاید بشه یه بخشی از اینا دوباره مثلا برگردن به راه راست. ولی چیزی که من میخواستم بگم، من مسئولیت اصلی این اتفاقات تو ایران بچه جمهوری اسلامی، نه به دلار احتیاج بود نه به یورو احتیاج داره اینجا من، بعد نه حتی به خیلی چیزهای دیگه، این سرمایداری وحشیه. من چند سال پیش ایران بودم جلوی وزارتخونه کارگرای مال معدن، نمیدونم طرفای یزد بودن اینا، من یه رو میگن ندارم فلان میزدم، من بغضم گرفت رفتم، چون از یه چیز این جامعه طبیعی یا بسش که ببین مثل جامعه رو به جای رسوند میخواد خودکشی کنه، مثل آدمی که نمیتونه دیگه، هیچی نداره دیگه، انسان هم خودکشی، آدم هم خودکشی. ما همه نمیتونیم، شاید تو موقعیت بدی میفتیم، میتونیم خود مقاومت کنیم، یه سری آدم ها هستن نمیتونن دیگه، شاید هم ما خوشبختانه هنوز تو موقعیت نیفتادیم، نمیدونم من. جامعه به وقت خودکشی رسیده بی اسلامی، من یعنی یه کار کنیم ما. خب بعد این به نظر من چیز بود اینا، من خواهش نمیکنم از اون فکر که تو اینجا بود و اینا اگه هستش اینا دستت گوش کنه فلان، ما هم همه بچه نیستیم، ما همه نظرات خودمون داریم، هر کی بیاد چیز کنه اینا آدم در صورت بالا پایی میکنه اینا. بعد همین که چهار تا آدم دور هم دیگه جمع میشن به نظر من خوش نقطه مثبتیه. ببخشید برود از این معذرت، همین تموم شد دیگه من صحبتم.
رفاق من نمیبینم دستی بالا باشه، به من جون تو اگر میبینی توی صفحات
نه دست کسی نوبت نداره، یه رفیقی نوبت شو دست شو برده بود بالا ولی دوباره پرده پایین، نمیدونم کدوم بشون بود الان.
باشه
این رفیق شما الان این بحث این در مورد چیز میکنی، در مورد جمهوری اسلامی میکنی به عنوان مسئول قضیه و این حرف، خب این بحث آخه باید روشن بشه جمهوری اسلامی یعنی چی. معلومه جمهوری اسلامی مسئوله، کاملا روشنه جمهوری اسلامی مسئوله، ولی این جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن سپاه پاسداران مسئوله، انجمن مثلا چیز مجمع تشخیص مصلحت مسئوله، مجلس مسئوله، رهبری مسئوله، چی مسئوله؟ ببین رابطه جمهوری اسلامی با طبقه خیلی جالبه تو ایران، یعنی ما یه بورژوازی داریم تو ایران که این بورژوازی تو ایران ربطی به جمهوری اسلامی نداره، این بورژوازی تو ایران بند نافش با غرب گره خورده دیگه، اصلا با این غرب به وجود اومده دیگه، از زمان میرزا ملکم خان به این طرف اینجوری به وجود اومده، شکل گرفته دیگه، شکل گرفته، خودشو جزی از دوستا مجموعی از اقمار غرب میدونه. و در جمهوری اسلامی مسئله جمهوری اسلامی اینه که چیه؟ مسئله جمهوری اسلامی اینه که این بورژوازی در واقع خودشو تحمیل کرده و اصلا جمهوری اسلامی رو داره به شکل میده، تمام شکل داده بهش اصلا. خب حالا اساس قضیه گفتم، اساس قضیه اون کاری بود که توی دهه 60 صورت گرفت دیگه، جمهوری اسلامی اومد برای اینکه کمونیست‌ها رو بزنه داغون کنه و در واقع رسالت همین کاری که بورژوازی می‌خواست بکنه دیگه، بنیان قضیه اونجا گذاشته شد. جمهوری اسلامی مسئولشه؟ بله جمهوری اسلامی مسئولشه، کاملا جمهوری اسلامی، ولی کدوم جمهوری اسلامی؟ اگه ما از جمهوری اسلامی فلان نهاد و فلان نهاد و فلان نهاد مد نظر اون باشه نه، ولی اگه از جمهوری اسلامی رابطه بسا این رابطه گسترده بین طبقه و حاکمیت رو منظور نظر باشه، بله. با این نکته مسئله اساسی تو بحث من این بود که و به نظر منم نقطه امید ماجرا هم همینه. ببینید در کل ماجرایی که ما الان توش هستیم، اینکه این صهیونیسم و فاشیسم اینجوری رشد کرده در ایران فقط مال جمهوری اسلامی نیست، برای که شما که جای دیگر هم نگاه بکنید، شما هم سیاست مداران کشورهای دیگه مثل بنگلادش، مثل پاکستان، مثل فلان، اونا حتی شاید از جمهوری اسلامی مبتذل‌تر هم باشن و هستن هم واقعا. نمونه اخیرش اون خانم اماراتیه که نامه نوشته به اپستین که بابا این خواهر 13 ساله من خیلی خوشگل‌تر از خودم، یه نمیخوام برات بیارم، میخوام بگم این تیپی هن. ولی تو اونا یه همچین جدال های بزرگی شکل نمیگیره، یه همچین اتفاقات بزرگی نمیفته. چرا؟ من اینجا اون وقت با اون نکته بحث اساسی منم همینه، اینجا ما یه فاکتوری داریم به اسم انقلاب 57، این انقلاب 57 تأثیرات عمیقی تو جامعه گذاشته، توی همین تظاهرات 22 بهمن برخلاف اون چیزی که جماعتی به اصطلاح این رو فقط حکومتی میبینن، به نظر من این وجه انقلاب 57 شه که داره به اصطلاح مقاومت میکنه، اینه. و حقیقتا هم چیه؟ حقیقتا هم رفیقی گفت اینجا، گفت جماعتی رفتن اونجا علیه نمیدونم گرونی این حرف هم شعار میدادن. موضوع اینه، یعنی شما یه جامعه‌ای داری و اتفاقا نقطه امیدی که اصلاً الان هستین. به عبارتی من توی بخش دوم مقاله‌ای که نوشتم اینو مطرح کردم، الان توی این دیماه در واقع این مسئله رو گذاشت در دستور کار. یعنی پرسش اساسی که دیماه در دستور کار گذاشت اینه در مقابل جامعه ایران به نظر من، یا انقلاب 57 تو فراتر میبری از جمهوری اسلامی، این پوسته جمهوری اسلامی رو میشکنی و از این انقلاب 57 رو میبری جلوتر تبدیلش میکنی به یه انقلاب اجتماعی. اون رفیقی که میگفت انقلاب پرولتری لااقل از این درک ما رو ببینه. آخه البته حالا خود رفیقی چیزی هم نوشته، من میخونم الان. یا یعنی در واقع سوالی که به نظر من در مقابل جامعه قرار گرفتی اینه، یا این انقلاب 57 تو از این چنبره جمهوری اسلامی رهاش میکنی، خلاصش میکنی، این جمهوری اسلامی میری به سمت انقلاب اجتماعی، میبری به سمت انقلاب اجتماعی، یا اینکه چیه، انقلاب 57 تو دفنش میکنند، کامل دفنش میکنند با تمام همه چیزی که باش بوده دفنش میکنند، از این جامعه یه جامعه‌ای میسازن، جامعه بردوار میسازن، بردوار. کسایی که تو زمان شاه رو ندیدن نمیتونن به خاطر بیارن این رو، نمیتونن به خاطر بیارن که در زمان شاه شما تو خونه میخواستی، تو خونه دقت کنید رفقای عزیز، در خونه میخواستی حرف بزنی، میگفتن احتیاط کن، دیوار موش دارد، موش گوش دارد. در خونه میخواستی حرف بزنی علی شاه و سلطنت و فلانی حرفا، اینطوری بود یه فضای، اینطوری بود. شاه مملکت اومده بود سخنرانی کرد، گفت من حزبی درست کردم، حزب دو تا حزب بود، ایران نوین و مردم، گفت دو تا من منحل، یک حزب درست کردم اسم رستاخیز، هر کس میخواد بره توش، هر کس نمیخواد کشور رو تک کنه بره. نظام بعدی که این فاشیسم چیز بیاره سر کار، از اون نظام و از این جمهوری اسلامی تمام پلیدی ها و پلشتی های نظام پهلوی و نظام جمهوری اسلامی رو جمع خواهد کرد، در یک نظام واحد به سر این مردم خواهد آورد. بحث بر سر اینه، اگر تازه نظام واحدی شکل بگیره که ممکنه حتی این هم نباشه با توجه به صفبندی های منطقی و این حرفا. مسئله بر سر اینه، یا ما اون انقلاب 57 رو میتونیم از این، میگم از این کمبره میتونیم درش بیاریم یا نه. حالا با این چیز وقت برم چند تا چیز اومده، من اونا رو بخونم وحید جان یا نه؟
بذار من یه چیزی که از رفقا نوشته اونا بخونم، بعد یه توضیح هم بدم اگر امکانش هست. بعد بریم سراغ اون. این دوستم نوشته حتی اگر هم جمهوری اسلامی رو به طور کلی مقصر وضع موجود و نارضایتی ها بدانیم، من اضافه میکنم تمام ابتذال و غیره، دخیل بستن به صهیونیسم، فاشیسم و امپریالیسم درصدی از مردم قابل توجیه و قابل دفاع نیست. این رفیق ما این نظر رو داده. من در به اصطلاح ابهام زدایی، یعنی چون یه صحبتهای رفیق بهمن کرد که این تصور رو به وجود میاره که ظاهرا جمهوری اسلامی یک جمهوری انقلابیه. نه، ما تا اونجایی که برای بحثای تدارک هست چون این چیزی نیست. انقلاب یعنی یه چیزی هست مثل، نگاه کنید، انقلابات بهمن که چیزی که داره صحبت میکنه، انقلاب روسیه به هر حال در یک مقطع خاصی شکست خورد، برداشته شد، یعنی دولت افتاد. بعد میگن آقا این شکست از همون زمانی اتفاق افتاد که یعنی کسایی که مخالف حزب و آنارشیست هستن و اینا تعذب و غیره هستن، میگن از همون زمانی اتفاق افتاد که حزب تو قدرت قرار گرفت. بعضیا میگن نه بعد از مرگ لنین، بعضیا میگن بعد از مرگ استالین و غیره، و بعضیا میگن در زمان به اصطلاح گورباچوف و غیره با فروپاشی شوروی. ولی اینجا یه اتفاق، ولی اون انقلاب تاثیرات خودش رو گذاشته. اون انقلاب در بسیار، یعنی به قول این پست مدرنیست‌ها اگر بخوایم با تساهل بیان کنیم، پارادایمی رو تغییر داده، علارغم اینکه حکومتی که در روی کار هست انقلابی یا ضد انقلابی، که ما بحث کردیم دیگه با انقلاب 57 درست سلطنت رو کنار زد، ولی یک حکومت، یک دولت، یک حکومت ضد انقلابی آمد رو کار که تمام اون چیزا رو ولی این دولت ضد انقلابی به معنی نبود که تونست تمام اون پارادایم رو یک شب نابود ببره بکنه. تمام فشاری رو که انقلاب با خودش آورده بود و اون تغییراتی رو از نظر اجتماعی فرهنگی و فکری به وجود آورده بود نابود بکنه، مدت ها طول کشید و حداقل یک دهه طول کشید که اون انقلابیون اصلی رو در واقع سرکوب کنه و نابود کنه و بعد یک پروسه چیز رو بتونه با سرعت بالاتری پروسه ضد انقلابی رو طی کنه که به امروز رسیدیم. ولی بحث اصلی اینه، شما نگاه کنید توی فرانسه یه انقلاب میشه، حالا یه انقلابی ممکنه در چیزش پیروز باشه یا شکست خوره یا چی، سال 1789 این انقلاب، هر اتفاقی که میفته، اتفاقات زیادی میفته برای همه تاریخش رو میدونن، ولی در فرانسه میبینی این همین موتوری است که در سال 1848 انقلاب بعدی میسازه، در سال 1830 انقلاب دیگری، 1848 یه انقلاب دیگری، 1871، و این تأثیراتش هنوز هم تو فرانسه داره. یعنی این تأثیراتی است که انقلابات به جا میگذارن از خودشون، هرچند در واقعیت و در حاکمیت شکست خورده باشن. بحث اینه، یعنی من یکم چون احساس کردم که بعضی از دوستان اینو چیز میکنن، دچار ابهام میشن توی این مفاهیم، و بحث صحبتی که من برداشت که از صحبت های بهمن میکنم اینه که به اصطلاح این نقش مفهومی انقلاب و اون چیزها، پارادایم ها و اون تأثیراتی که انقلاب از خودش به جای میگذارد حتی اگر در واقعیت و در حاکمیت شکست خورده باشه و به اهدافش نرسیده باشه. همین که الان بهمن اشاره کرد راجع به همین چیز، در انقلاب بعد از انقلاب ایران مفهومی که میشه دولت ها را انداخت و دولت ها جاودان نیستن جا افتاد، مفهوم این که رابطه بین توده ها و حاکمیت رابطه رعیت و با ارباب نیست کنار زده شد، علارغم این که انقلاب شکست خورده بود و ضد انقلاب حاکمیت رو به دست گرفته بود در به اصطلاح. و این مسئله اینه که این وقتی در آلمان برعکس، شما در آلمان چون یک انقلاب به هر حال پیروزمندی که همه گیر شده باشه نداشتید، میبینید هنوز مفهوم جاودانگی دولت، البته به عوامل دیگری هم طبیعتا بستگی داره، به عوامل تاریخی فرهنگی و غیره، ولی جاودانی در آلمان کسی تصورش این نیست که خب حالا این دولت رو، این دولت یه چیز جاودانه نیست، یه چیز ثابتی نیست، از میتونیم قیام کنیم بندازیمش. به قول معروف یکی میگه آقا طرف میره که توی تظاهرات اول ماهم شرکت کنه، یا تو آلمان چیزش اینه که مواظب باشه قانون رعایت کنه، اون قواعدی رو که دولت گذاشته رو همه رو رعایت کنه و فلان کنه، تابع اون ساختار دموکراتیک دولت آلمان است. این در یک جامعه که انقلاب خودش دیده، در واقع بسیاری از اینا فرو شکسته و سالها طول میکشه تا به قول اون حجاریان در واقع چیز بشه، این نرمالیزه بشه جامعه، چیز سعید حجاریان نرمالیزه بشه و این مفهوم انقلاب بیرون برده بشه. این پروسه ای که داره اتفاق میفته، بحث اینه که به من داره میگه این اگر اتفاق بیفته تمام اون پلیدی های دو تا نظام، دو تا حکومت با خودش میاد، با خودش میاره و به اصطلاح اون مفهوم انقلاب و اون چیزی که از انقلاب هم باقی مانده در واقع به در واقع دفن خواهد کرد. این مسئله است. نکته دومی که هست که بر بسیار دور صحبت این رفیقمون که اومد بالا صحبت کرد، بحث سر اینه، ما باید بحث سر این نیست کدام یک نهاد جمهوری اسلامی انقلابی یکی ضد انقلاب، چون این بحث توی بخشای از چپ ضد امپریالیست و محور مقاومت هست که فلان جا، نه بحث سر اینه که شما مشکل رو در رژیم توی گیومه میبینید یا مشکل رو در طبقاتی میبینید، طبقه حاکم میبینید. این بحثی است که ما سالها سالی میکنیم و اگر این برداشت جا تصدیب بشه و به صورت یک به اصطلاح تضاد طبقاتی و یک کشمکش طبقاتی درک بشه، یه شانسی هست برای اینکه در واقع بتونیم چیز کنیم، وگرنه نه شما این نظام هم بنداز، نظامی هست میاره سوار جامعه. ببخشید به همان جان
نه خواهش میکنم.
ادامه بدید.
چند تا چیز اومده. خب اولا اجازه بدید من این دو تا چیزو بخونم برای این تظاهرات و اینا. رفیقی نوشتن که رفیق واقعا تعداد شرکت کننده ها زیاد بود. دوست من که شرکت کرده بود میگفت از میدان توحید تهران به پایین قفل بود. یک رفیق دیگه هم که شرکت کرده بود میگفت از سمت دانشگاه شریف به میدان آزادی به شدت جمعیت حضور داشتند. کسانی که با این شکل با تجمع برخورد میکنن که آره فتوشاپ بود این حرفا، اینا در تمام رفتارهاشون به شکلی مشکلشون ضد مذهب بودن است و ابدا نگاه طبقاتی ندارن. اینا به صرف اینکه یک نفر بسیجی مذهبی یا اعتقاداتی داره کلا از دیدشون مردود هست اون شخص. بعد رفیق دیگه ای نوشتن که بذارید این چون حتی یارو بود آره آها نوشتن که سلام، من میخواستم در تظاهرات 22 دی 22 دی شرکت کنم. رفتم ایستگاه مترو، اونقدر شلوغ بود که منصرف شدم و از طرفی خیالم راحت شد که جمعیت زیادی داره میره تظاهرات و خودم برگشتم. این که چند نفر شرکت کردن رو نمیتونم بگم، ولی جمعیت زیاد بوده. رفقایی که رفتن معتقدن فیلم ها واقعی است و ساختگی یا قدیمی نیست. رفیق نوشتن که فکر میکنم یه بخش بزرگی از جامعه که تا 1401 کاملا غیر سیاسی بود و سقف اثرگذاری خودش رو در سفید نگه داشتن شناسنامهش میدید، از سر بیچارگی در سال 1401 به جریان زن زندگی آزادی امید بست و به سرعت هم ناامید شد و الان یک دفعه به پهلوی امید بست و من نشانه های ناامید شدنش رو هم به همین زودی دارم میبینم. به نظرم توجه به این نکته مهمه که این بخش از جامعه مربوط به یک طبقه یا قشر خاص نیست، بلکه در تمام طبقات وجود داره. اما نباید فکر کنیم که اونهایی که مثلا در انتخابات گذشته رأی دادن الان از این رو به اون رو شدن. اونها هنوزم وجود دارن، فقط بخشهای جدیدی فعال شدن که تا به حال نه تنها حضور خیابانی نداشتند، بلکه در بحث‌های سیاسی هم حضور نداشتند. به همین دلیل به نظر میرسه که همه فریاد جاوید شاه سر دادن، چون انگار در صحنه بحث و گفتگوهای سیاسی در سطح جامعه نه خود بازیگران بلکه یک گراند صحنه فریاد جاوید شاه سر داده. ببینید من اینجا چند تا رفیق دیگه هم چیزایی نوشتن که الان میخونم، منتها قبلش میخوام یه نکته رو بگم که این رفیق هم اینجا اشاره میکنه. الان صحبت انقلاب 57 شد. ببینید رفقا یه بار دیگه من تاکید میکنم، الان وحید هم اشاراتی کرد به این موضوع. ببینید در چیز در تظاهرات 22 بهمن ما گزارش هایی هم که به خود ما هم رسیده مستقیم هم به ما گفتن رفقای ما مجموعا میگفتن که بالای 20 خورده میلیون نفر شرکت کردن تو جامعه، یعنی درصد بسیار بالایی بود. یعنی این تا جایی که بسید همین الان رفقایی که نوشتن اینو دارن تایید میکنن. منتها شما اون یه طرف قضیه است، شما نگاه کنید تو همین مدت در بروکسل اون تظاهرات بود، در کلن تظاهرات بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، مال چپی ها و مال این جریان زن زندگی آزادی و مال اینا بود. خب حالا مجاهدین هم در مونیخ فکر کنم تظاهرات داشتن، یه جایی تظاهرات داشتن، اونا هم یه سری برده بودن. در مونیخ هم که این سلطنت طلبها اونجا هم تظاهرات داشتن، در لندن هم تظاهرات داشتن، در تورنتو و لس آنجلس که اون تظاهرات بزرگو داشتن، حالا شهرهای دیگر من خبر ندارم. یعنی وقتی شما نگاه میکنید، خوب نگاه کنید رفقا، یعنی در این یک ماه خورده اخیر چند درصد این جامعه رفتن بیرون تظاهرات کردن؟ این شوخی نیست. شما انقلاب رنگی ما دیدیم دیگه، مثلا فکر می‌کنی در چیز در اوکراین که میدان شلوغ شد انقلاب رنگی شد فلان این حرفا، چقدر بودن مگه؟ 20,000 نفر بیشتر که نبودن که؟ 20,000 نفر، 30,000 نفر، 50,000 نفر بیشتر که نبودن که؟ مقایسش کنید با ایران، حتی در اون ماجرای مصر و تغییر بهار عربی مصر و فلان این حرفا، حتی تو اون ماجرا هم درصد مثلا یعنی بیا به عبارتی بگم این جامعه ایران شما نگاه میکنید یه جامعه کاملا سیاسیه. این سیاسی بودن این جامعه از کجا اومده آخه؟ اینا ضد انقلاب امروزی که اپوزیسیون ضد انقلابی اینا و خیلی از این متوسطی جوان طبقه متوسطی ها اینا فکر میکنن که فوش میدن به جمهوری اسلامی و غیره اون حرفا، ولی نمیدونن که رفتار خودشون مهر اون انقلاب 57 خود روش، یعنی اون انقلاب 57 به اینا امکان داده که اینجوری دارن حرف میزنن. خواهم میگم انقلاب 57 جامعه رو زیر و رو کرد، چخمی زد. نکته اساسی که این رو حالا من توی قسمت بعدی نوشتین توضیح میدم، توی قسمت بعدی اون نوشته خودم این توضیح میدم، انقلاب 57 اون طوری پیش نرفت که سناریو اینا مد نظر بود. سناریو گذار مسالمت آمیز از رژیم شاه بود، از نظام شاه به نظام جمهوری اسلامی بود. این سناریو به هم خورد. تو به هم خوردن این سناریو، یعنی در همون 22 بهمن دینامیسم وارد جامعه شد که این دینامیسم به همین سادگی از بین نمیره. و همین هم هست که به ما این حقانیت رو میده، این چیز رو میده که بگیم آقا ما در این جامعه امکانی رو داریم که بریم به سمت انقلاب اجتماعی. اینا این تا اینجا مسئله. اجازه اگر بدید من بقیه چیزها رو بخونم وحید جان، چون دو سه تا چیز خیلی مهمم اومده رفقای نوشتن. اولا اون رفیقی که ما ازش انتقاد کردیم یه چیزی نوشتن که مایلم قبل از چیزهای دیگه که رفقای دیگه نوشتن بخونم. اینا نوشتن: رفیق شفیق، لطف زیادی به من ابراز کردین، ما مخلصیم رفیق. من اخیراً 6 فایل صوتی شما در مورد حزب کمونیست کارگری رو گوش دادم. یکی از عواملی که خود شما در حاشیه رفتن و از دست رفتن دهه به حزب کمونیست کارگری نسبت دادید، عدم نسبیت با واقعیت موجود داخل ایران بود که شما نمونه جنبش اصلاحات رو ذکر کردید. تمام حرف من اینه که شما اتفاقاً روی زمین واقعیت نیستید و واقعیت داخل ایران رو ازش فاصله دارید. در مورد عدالت طلبان چیزی جز اصل و بازنده نمیشه بهشون نسبت داد. اگر صحبت شما بر اینه که از اونا نیروی کمونیست بسازیم به خاطر سرخوردگی از جمهوری اسلامی، من با شما موافقم. اما اگر ائتلاف به طور سیاسی مد نظر شماست، جز شرط بندی روی اصل و بازنده نیست. در خصوص این که میگید از یه طرف از پرو امپریالیست بودن جامعه ایران رو ازش دم میزنید و از طرف دیگه از انقلاب پرولتری دم میزنید، من این رو پروسه طولانی میدونم که از نفی همزمان ارتجاع حاکم و ارتجاع لومپن فاشیست و به مرور به دست میآید و این خودش لازمش اینه که روی زمین واقعیت باشیم. جریانات عدالت طلبی که شما به دنبال اعتراف با اونایید پایگاه اجتماعی بین تودهای فقیر ندارند، اتفاقا پایگاه اجتماعی رو اون فاشیستای سلطنت طلب دارند. خب رفیق عزیز من، حالا میتونیم با هم صحبت کنیم. رفیق جان، صحبت من کجا، از کجای صحبت من شما گفتید که در مورد عدالت طلبان ما گفتیم که بریم باشون ائتلاف کنید، ائتلاف سیاسی؟ از کجای صحبت من شما این برداشت میکنید آخه که بعد اون نسبت رو میدید؟ میگید عدالت طلبان اصل بازنده است. ما تحلیل داشتیم، این رفیق وحید ما مطلب نوشته، روشن نوشته، تحلیل ما اینه که در چارچوب جمهوری اسلامی عدالت طلبی دیگر نمیتواند در زندان بکند. این تحلیل ماست، تحلیل قدیمی ماست. شما چه فکر میکنید ما گفتیم به ائتلاف؟ بحث من این بود که آقا جان شما با چپ ضد امپریالیست الان وارد دعوای سیاسی نشو، این بحثه. اختلاف نظری تو باش بحث کن، باش مجادله کن، نقدش کن، ولی وارد دعوای سیاسی باش نشو. از نظر سیاسی اینو هدف قرار نده. از نظر سیاسی دشمنت همون فاشیست سلطنت طلبی که به قول شما پایگاه اجتماعی داره توی توده های فقیر. این تشخیص، این نسبت، این رابطه مهمه. این بحث ماست. بحث ما این نیست که شما بری با اون ائتلاف کنی. من گفتم، من تا در مورد ائتلاف گفتم اگر ما حزبی نیرومندی بودیم الان مسئله اصلا برای ما طرح میشد که نگاه کنیم ببینیم تو احزاب کسی هست نیست چیه اینا. ولی سوال اصلا طرح نیست الان برای ما به طور کلی، اصلا طرح نیست برای ما. ولی بحث بر سر این بود. بنابراین امیدوارم این روشن شده باشه. و اینکه حالا واقعیت رو ما چقدر فاصله داریم ازش یا نداریم، خب این رو حالا شما یه ارزیابی داشتید که رفقای دیگه یه ارزیابی دیگه داشتن و دادن دیگه. خب حالا در این مورد ممکنه که شما اشتباه کنید دیگه. خب من اونجام گفتم مثلا خب رفقای دیگه بگن که ما هم ارزیابیامون فقط بر اساس چیز نیست، بر اساس گزارشایی هم هست که از رفقا میگیریم، میشنویم صحبتایی که میشنویم اونا. در صد امیدوارم حالا این بس چیز ها، این نکته مهمه. نفی همزمان ارتجاع حاکم و ارتجاع لومبهم فاشیست و به مرور. اینو نوشتید شما که این پروسه طولانی تدارک انقلاب پرولتری از نفی همزمان ارتجاع حاکم و ارتجاع لومبهم فاشیست. ببینید همزمان آری ولی هموزن نه. دقت کنید شما میگید چون این فرمول بندی رو ما میشناسیم، فرمول بندی آقا به ما مثلا برای مهم نیست، ما هر دو تا رو فلان میکنیم. نه، شما باید روشن کنید، شما باید روشن کنید که چجوری با کی دارید میجنگید، لبه چیز حملت رو کی الان، اینو باید روشن کنید. شما با ارتجاع حاکم میگی، با ارتجاع حاکم، با ارتجاع لومپن فاشیست، خب چجوری میخوای با این دوتا بجنگی، اینو باید روشن کنی. تا جایی که به چیز برمیگرده، ما اخیرا یه اطلاعیه‌ای دادیم، خب خطاب به کارگرا، خب سر این از مسئله پیمانکارا و فلان این حرفا هستا، سر اینجور چیزا و مسائلی مثل این، و اونجا این ما این بحث رو ارائه دادیم و گفتیم و روش هم هستیم که نظامی که چیه، نظامی که این نابرابری ها رو تولید میکنه و این حرفا، حفظ این نظام وظیفه کارگرا نیست، وظیفه همونایی که دارن چیز میکنن. اگر واقعا ناراحتن که چرا کارگران دارن اعتصاب میکنن، برن یقی اونایی رو بگیرن که باعث این میشن که چیه کارگرا به اعتصاب بکشونن. بنابراین اونجا تکلیف ما روشنه. تا جایی که به این مسئله برمیگردیم، به هیچ وجه من الوجود معتقدیم یک قدم کارگران نباید کوتاه بیان، طبقه کارگر. همین امروز شنیدیم که فردا اعتصاب در زباهن، جزئیات دقیقش رو نمیدونم، تو این خبرایی که تا حالا به ما رسیده. بعد به نظر ما باید دفاع کرد، باید دفاع کرد، باید محکم هم رفت جلو، باید محکم هم رفت جلو. این یه سطح ماجراست، یه سطح ماجراست. نفی ارتجاع حاکم اما اگر به این معنا باشه که ما بریم تو خیابون الان همونطوری که علیه این لومپن فاشیستا میریم به فرض بریم خیابون، همونطور علیه ارتجاع حاکم بریم توی خیابون، اون وقت من میگم غلط این رفیق عزیز من، اون وقت بعد میگم این غلطه، شما هم وزن نمیتونی بکنی. شما چون نفی همزمان نفی ارتجاع حاکم، یعنی میخوای کنارش بزنی دیگه، کنار زدن ارتجاع حاکم یعنی انقلاب سیاسی رفیق عزیز من، شوخی نیست که. بنابراین فرمول بندی های این تیپی رو حواسون باشه. این میگیم این توی سطح سیاست سابقه فرمول بندی اینجوری که هم من هم اینو رد میکنم هم اونو رد میکنم، در واقع ما تو سوریه دیدیم، در جای دیگه هم دیدیم، به معنای همراهی با اونوریا بود، به هم به معنای همراهی با در سوریه به طور مشخص، به معنای همراهی با طرفدارای اسلامیای طرفدار چیز بود. این اتفاقی که حواسون باید باشه. رفیقی نوشتن که سلام رفیق، مسئله این است که ما چه کار کنیم که پژواکی در جامعه باشیم در میان این ابر مدیاها، به شخصه، به هر کجا، به زبان، به زبان به دفاع از کمونیسم باز میکنیم، همه سر تعظیم فرو میارن مگر خردو بورژواها، ولی دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ما با یه آگاهی وارونه در جامعه روبرو هستیم که ساخت مدیاست. رفیق عزیز من سلام، قبول، با یه آگاهی وارونه روبرو هستیم در جامعه که ساخت مدیاست. ساخت مدیا البته بخشم میشه گفت ساخت مدیاست. وحید جان من این صحبت رو بکنم، یه رفیقی دستشو برده بالا.
بله
من اجازه بدید من این کوتاه پس میکنم بعد رفیقون بیاد. ببینید رفیق، مشکل ما چیز دیگه ایه. مشکل ما اینه که کمونیسم در ایران به عنوان یه جریان میدانی هنوز این حضور رو نداره. خب ما باید روی این کار کنیم، باید روی این کار کنیم، یعنی تو جامعه باید حس کنن حضور کمونیسم رو، تو کمونیسم به عنوان یه سازمان، به عنوان یه سازمانیابی، به عنوان یه سازماندهی، این باید حسش کنن، باید بفهمن که آقا در این تو این همسایه بغلی هم این تو هم محله ما مثل که کمونیست ها هستن، اینطوری فکر نمی کنن هنوز در مورد ما، در مورد کمونیست ها. این کاریه که ما باید بکنیم، و اگر به درجه ای که ما این کار رو بکنیم، موفق بشیم این کار رو بکنیم و تو این دوره، به خصوص تو این دوره، از فضای عمومی چیز در بیایم، حالا همین جلسات این تیپی و نمیدونم فضای مجازی و اینا در بیایم و این حس رو تو جامعه بدیم که آقا این کمونیست ها هستن، دوره برای ما هستن، با به همون درجه اون وقت چیه امکان تاثیرگذاری ما بیشتر بیشتر میشه. امیدوارم تو بحث‌های بعدی این رو مفصل‌تر راجع به حرف بزنیم. من اینو تموم می‌کنم که اون رفیق ما صحبت کنه. البته مثل اون رفیق نمیدونم چی شد. وای
من آزاد میکنم میکشو یه لحظه، اگر صحبتی داره بیاد. رفیق ما، من شما دستت بالا بود، اگر میخوای صحبت کنی بفرمایید. الان میتونی میکتو فعال کنی. اجازه بده. رفیق میک شما باز شده، اجازه صحبت کردن دارید، میتونی فعال کنی صحبت کنی اگر میخواستی صحبت کنی. خب احتمال داره بر وجهات و رفقا اشتباه دستشون رو اون آدمک میره و نوبت میگیرن. باقان جان من یه نکته رو بازم تکمیلی بگم در رابطه با صحبت های اون رفیقی که این بحث ها رو کرد که باید به اسلام ها دو تا ارتجاع چیز کرد. رفیق ما در مبارزه با جمهوری اسلامی، مبارزه ما مبارزه طبقاتیه، یعنی ما با دنبال انقلاب اجتماعی هستیم. ما مثلا اون این نیست که ما برانداز نیستیم، یعنی هیچ وقت ما از این اصطلاح استفاده نکردیم. برانداز، برانداز یه طیف وسیعی رو در بر میگیره، از سلطنت طلب تا چپ حالا لیبرال، این چیز دیگه. این چپ ضد امپریالیست هم که به اصطلاح یا چپ محور مقاومت که ما بارها بهش پرداختیم، این چپ هم خب به هر حال یه طوری تمام تلاشش رو میکنه که جمهوری اسلامی رو حفظ کنه در مقابل براندازی. ولی حالا توش راه های توضیحات مختلفی هم میدن، توضیح میدن اوضاع خطرناکه، این داره مبارزه ضد امپریالیستی میکنه، بعضی ها میگن به اصطلاح سوسیالیسم از دل جمهوری اسلامی میگذره یا از مبارزه ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی در میاد. بعضی ها میگن که به اصطلاح جناح های مختلف حاکمیت، جناح انقلابی، ضد انقلابی، ارتجای مترقی داره، ما چون کنار جناح مترقی، یعنی از چیز زیاد استفاده. ما هیچ کدوم از این بحث ها رو نداریم. ما هیچ کدوم از این هم. جمهوری اسلامی نماینده طبقه حاکم است و این با تمام توانش این طبقه حاکم رو حفاظت کرده، براش مسئولیت ایجاد کرده و این طبقه حاکم در شارترین شکل خودش نماینده مناسبی برای خودش تا به حال به دست آورده. ما هم به تمام ضعفای این، در واقع ضعفا، پوسیدگی، اضمحلال به قول معروف شکست ایدئولوژیک، اضمحلال حاکمیتی این نظام، نظام جمهوری اسلامی واقفیم و بارها به تو بحثامون هم بوده. منتها ما تو چارچوب اون بحث براندازی نمی گنجیم که ما علیه اینایم علیه اونایم هستیم، که به قول اما نهایتا خب مرد نیروی تعیین کننده خواهد بود که برتری داره، دست بالاتر داره. شما اگه بیایی تو خیابان تو تظاهرات فعلی بخوای چرخش کمونیستی بهش نمیتونی بدی، ما نیروشو نداریم. اون کی نیروشو داره؟ اون میبرتش. یعنی در واقع تو زمین اون بازی کردی. برانداز، کسی که الان براندازه تو زمین اون جریان، اون طیفی که نام بردن بازی میکنه، طیفی که دومش وصله به ناتو، به دومش وصله به اسرائیل، یا داره تو زمین اونو بازی میکنه اگر پول نمیگیره یا هر چیزی، تو همون چارچوب بره، چپش ناتوئیه، چپش چیز لیبرال فلان اینا. این ما در رابطه با جمهوری اسلامی این حرف مارکس رو همیشه تکرار میکنیم، همیشه مخابره میکنیم. کمونیستا هیچ شک و شبهه‌ای درباره سرنگونی سلطه بورژوازی به مجرد اینکه به قدر کافی برای انجام این کار قدرتمند شدن به خود راه نمیدهند. کارل مارکس. این فلسفه ماست، این بحث ماست. بنابراین ما باید طبقه کارگر رو قوی کنیم، باید از کمونیست یک نیروی اجتماعی و سیاسی بسازیم و بعد بورژوازی و کل دم و دستگاه، حالا هر نظامی از جمهوری که جمهوری اسلامی در حال بندازیم. شما تا زمانی که این قدرت و نیرو رو نداری، مسلما با طبقه کارگر برای اعتصاباتش، تجمعاتش باید بیاد تو خیابون، سازمانشون بدی. از جمله این اطلاعی اخیری که بهمن بهش اشاره کرد، ما اطلاع میدیم طبقه کارگر یک ذره نباید عقب بشینه در مطالبه خواستاش. یک ذره به بهانه این که الان شرایط خطیریه. آقا شرایط خطیره اونی که برای شرایط خطیره حل کنه، چرا باید تاوانش همیشه طبقه کارگر بده؟ طبقه کارگر که نباید که نگران حفاظت از اولیگارشای جمهوری اسلامی باشه. طبقه کارگر مطالبه خودشون کنه، اگر اونا نگرانن خب کوتاه بیان خواستای کارگر طبقه کارگر بهش بدن. یعنی این تفاوتی است که یک جریان کمونیست رزمنده با جریانات و بلالمقرد ضد امپریالیست و محور مقاومت و اینا خودش بروز میده دیگه، چپ محور مقاومت و به اندازه کافی گویاست. ولی ما واقفیم به توازن نیروها، واقفیم اگر این شعار هر دو طرف نه به این نه به اون رو بدیم و بیایم فلان، ما نمیتونیم تغییر جهتی بدیم در این اون چیزی که داره توی خیابان اتفاق میفته توسط در دی ما. یعنی اون نیروی ارتجایی که اومده تو خیابان، مسئلهش هم این نیست که مشکلش رهبری باشه، چپ باشه یا رضا، بله نه بابا جان، یک ماهیتی داره دیگه، یک ماهیتی در مجموع جنبش یک طبقه معینی، یک جنبش، یک جنبشی است که روش مهر فاشیسمی حک شده. آیا در این فاشیسم فقط از بیرون اومده؟ از بیرون تو جامعه حضور نه نه هست. یعنی شما همین کتاب جدیدی هم که منتشر شده جلد دوم سفری در ناشناخته ها رو در چیز بخونید، میبینید حتی در دهه 30 فاشیست فقط در آلمان نبود، فقط در اروپای شرقی نبود، تو فرانسه هم بود، حتی تو انگلستان لیبرال سوپر لیبرال فاشیست نفوذ داشت، توی دولت، توی طبقه حاکم و در ایرانش. حتی شما که دیدید دیگه اون رضا شاه رو به خاطر به اصطلاح چیزش به قول مرو انگلیس باش آخر سر تسویه حساب کرد دیگه، جمعش کرد انداختش اون جزیره. توی شوروی که بزرگترین جنگ میهنی رو با فاشیسم انداخت و بالاخره مسبب اصلی فاشیسم بود، توی شوروی فاشیسم نفوذ داشت، نه اینکه نفوذش به قول معروف هیبریدی باشه به قول اینایی که بحث میکنن، یا نمیدونم نفوذش به اصطلاح دست های دست اندر، که همه اینا هست، همه اینا بود، بالاخره جاسوس داشتن فلان داشتن، ولی از دل جامعه در درون اون به اصطلاح کشاکش های طبقاتی و اجتماعی که موجود داشت، این گرایش وجود داشت. در ایران هم هست، حتی در داخل خود نظام سیاسی ایران هم هست، کسی که انکار نمی کنه اینا در درون طبقه حاکم ایران و تو خیابان هم خودشو نشون میده. الان تو شما نمیتونید کاملا تفکیک بکنید بین تمام جناهای بورژوازی ایران به قول معروف با به اصطلاح اپوزیسیون. الان بخشی از جناهای بورژوازی ایران بخشی از خود حاکمیتی که تا دیروز رئیس جمهورش و وزیر امور خارجه‌اش ایکس و ایگرگ بودن، الان از همون موضع حرف میزنن که همین به اصطلاح راست‌ترین بخش اپوزیسیون دارن حرف میزنن. آره همه اینا ما واقفیم بهش و تو بحثامون بوده، بحث کردیم، ولی توی مبارزه طبقاتی و مبارزه سیاسی توازن نیروها رو باید تشخیص داد، باید بدونی جامعه رو داری به چه سمتی هدایت میکنی، طبقه کارگر رو میخوای تو چه دامی بندازی. و خوشبختانه بخشی از جامعه خودش این رو درک کرده، بخواد به عنوان حفاظت از خودش که تو بحثا مطرح شد، حالا در 22 دی بوده، در 22 بهمن بوده، بخش های وحشت کردن، میبینن که چه اتفاقی داره میفته، در نتیجه سعی میکنن میگن آقا وضع موجود بهتر است از اون چیزی که قرار در آینده ناشناخته وحشتناکی قرار توش فرو بریم. اینا رو مواردی است که باید مورد بحث قرار داد. حالا توی جلسه سخنرانی ممکنه بعضی نقاط مبهم باشه چون کامل بحث نشده، احتیاج به مطالعه تمام مباحث هست، یعنی گذشته یک جریان هست، ولی به هر حال این بحثا کاملا فکر میکنم توسط ما در مقاطع مختلف بحث شده و الانم هر تا اونجایی که ممکن بود روشنش کردیم. و من جمع ببخشید من نیمه دار رفاقای دیگه هستم، بحثا طولانی شد، بفرمایید ادامه بدید.
نه خیلی خوب، اشکالی نداره. رفیقی نوشتن که با درود.
با من جون صدات نیست، میکروفون بست است.
آره راست میگی. رفیقی نوشتن که با درود، وقتی انقلاب میمیرد کالبد مرده آن فقط ضد انقلاب را باز تولید میکند، چنانچه سوسیالیسم برادری و برابری را به کاوینیاکا و بوناپارت میبره. اگر ما معتقد باشیم که انقلاب مرده است، زنده باد انقلاب، پس باید یاد داشته باشیم که تمامیت محتوای مصادره شده انقلاب چیزی جز ضد انقلاب را باز تولید نمی کند. ما اگر به جامانده های انقلاب اکتبر نگاه کنیم میفهمیم که حتی حق رأی همگانی هم به معنای امروزی هم دستاورد انقلاب اکتبر است. اما خب این همون بهانه برای تجاوز امپریالیستی است امروز. فارغ از تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات 22 بهمن، بیاییم ببینیم آیا واقعا این پادزهر آن فاشیزم و کثافت پرو امپریالیسم است. در جامعه ایران فقط کمونیسم تک نیفتاده، بلکه هر گونه جریان عدالت‌خواه در فرم چپش در اقلیت محض. بله، یک طیف بزرگی از خورده بورژوازی و حتی طبقه کارگر صنعتی مخالف ارتجاع فاشیستی و امپریالیستی هستند. من از تعداد کارگران که میشناختیم به عینه شنیدم که اگر آمریکایی وارد خاک ایران شود اسلحه به دست و خودجوش خواهند جنگید. اما باور کنید بخش بزرگی از جامعه ایران چه قبل و چه بعد از 22 دی ماه لهله میزنند که حمله بشه. طبیعی هم هست که چنین باشه، کما اینکه بدل ضد امپریالیستی بورژوایی و ضدیت با استکبار چنین پرو امپریالیسم را در جامعه ایران آفریده. تظاهرات 22 بهمن هم چنین است. رفیق عزیز، فارغ از حتی نتیجه تظاهرات 22 بهمن که اختلاف داریم، برآورد شما از جنس شرکت کنندگان در این تظاهرات هم جای بحثی زیاد دارد. اکثریت طیف شرکت کنندگان رو باهاشون بحث کنید، صحبت کنید، بی برو برگرد موافق گران شدن بنزین، پولی سازی آموزش، تلویزیون و غیره هستند. حتی از طیف عدالت خواه من بارها در بحث های مختلف شنیدم که اگر مجبور باشند بین لیبرالیسم و سوسیالیسم یکی رو انتخاب کنند، قطعا لیبرالیسم و آمریکا رو انتخاب میکنند. از جبرائیلی تا امیر حسین ثابتی تا اون خس خاشقایی مثل رائفی پور همینن. بعد ما با چی اینا بریم توی یک جبهه؟ از این گذشته ما در ایران هیچ سازمان متشکلی از کمونیستان نداریم. خب اصلا وقتی ما سازمانی نداریم چطور میتوانیم از ائتلاف صحبت کنیم؟ خب رفیق اینو نوشتن. خب من تعجبم از اینه که چیه؟ تعجبم از اینه که خب کی از ائتلاف صحبت کرد؟ یک، اصلا صحبتی از ائتلاف نبود. بازم توضیح میدم، بازم میگم، دارم میگم اون به خصوص حالا موضوع صحبتم عدالت طلبا به طور چیز نبود اصلا، بلکه از اون عنوان بحثم چپ ضد امپریالیست بود دیگه. این فکر میکنم روشنه، این یه سوء تفاهمیه که احتمالا شده، شاید فرمول بندی اون موقعی که داشتم میگفتم جوری بوده که همچین برداشتی رو داده، ولی اصلا همچین صحبتی نیست و نمیتونه باشه اصلا، بی‌معنیست، صاف و ساده بی‌معنیست. مضافه بر این که اون چیزی که در مورد طیف عدالت خواه میگین که بین لیبرالیسم و سوسیالیسم یکی رو انتخاب کنن، این رو ما میگم، باز دوباره تاکید میکنم، این چیزیه که ما سالهاست داریم میگیم، داریم میگه آقا از درون جمهوری اسلامی جریان عدالت خواه درست حسابی دیگه در نمیاد، این ظرفیتش تموم شده، با احمدی نژاد تموم شده بود، یعنی همون موقع با اون موقع تموم شده بود. اینو بحثش هم میگم، نوشتیم حتی مقالات هم نوشتیم در موردش. تو دوره چیز که رادیکال ترین جریان عدالت طلبان که این مکتوبات باشه، الان به اصطلاح توی همین طیف های مذهبی، اون سالی که یه دفعه سرمایه گذاری تو بورس مد شده بود، اینا جلسه گذاشته بودن که چجوری باید تو بورس سرمایه گذاری کرد و فکر میکردن که هر روزم فکر میکنن احتمالاً فکر میکردن که چیه؟ فکر میکردن که بورس یعنی که شما وقتی بورس سرمایه گذاری کنی یعنی داری کمک میکنی به توسعه جامعه، اینطوری فکر میکردن. بنابراین این خیلی روشنه. اون رائفی پور که اصلا چیز نیست، ما رائفی پور رو سالها پیش گفتیم این آقا این اصلا بحثاشو از چیز گرفته، از دنیای اقتصاد گرفته، از دستراسی های دنیای اقتصاد گرفته، یعنی اصلا یه تیپ دیگه ایه. بنابراین تکلیف اینا روشنه، یعنی اصلا صحبتی با اینا نیست، بس بر سر چپ ضد امپریالیست بود اساسا. و اینکه چیه؟ و اینکه شما اگر قرار باشه به صورت رابطه ما با چپ ضد امپریالیست یا حتی در درون اون طیف به صورت چیز طیف عدالت طلبیه که با همون تناقضاتی هم که هست، چون علیرغم همین اون تناقضات بالاخره شما مثلا، من نمونه ای که برای شما مثال بزنم نمونه همون چیز بود که توی قسمت اول اون یادداشت من در مورد هادی مسئول میزاره من نوشتم، اون طرفدار به شدت طرفدار مالکیت خصوصیه و به حدی طرفدار مالکیت خصوصیه مذهبی ها، که میگه من حتی توی خونه ای که مثلا غصب چیز شده باشه، مصادره شده باشه، مصادره شده خونه ای که مثلا بعد از انقلاب مصادره شده، خب مالی یه دونه از این سرمایه داره گردن کلفت زمان شاه مصادره شده، میگه تو اون من نماز نمیخونم چون اون خونه غصبیه. یعنی اینقدر این آدم چیزه، معتقده به چیز. ولی همین آدمی که اینقدر معتقده به استراتژیه، همین آدم یکی از محورهای اصلی بحثش اینه که چه معیشت مردم رو میبایستی با به سلام معیشت چه میدونم شرافتمندانه باید تامین بشه و این مسئله کلیدی و حیاتی است. برای چی؟ برای اینکه جامعه یه جامعه‌ای بتونه جامعه به اصطلاح سعادتمندی باشه و غیره و این حرفا. یعنی امر دفاعش از توده به اصطلاح مستضعف به زعم خودش، اونم سر جای خودشه. یعنی حقیقتا مدافع نمیدونم کلان سرمایه‌داران و فلان حرفا نیست، توجه میکنین؟ با اینکه چیه؟ با اینکه خب دیدگاهش اونه دیگه. خب این چی شده؟ چه اتفاقی اینجا افتاده؟ خب یه بخشش مثلا همون تعرضیه که بورژوازی کرده تو ایران و یه بخش دیگهش همون چیزیه که درست هم هست تو سطح جهانی اتفاق افتاده. یعنی این گرایش، این گردش به راستی که تو سطح جهانی اتفاق افتاد، به خصوص توی زمان بسیار زمان بحران 2008-2009 با اون جریان لیبرتاریان به عنوان یه جریان ضد جنگ، دقت کنید، یه جریان ضد جنگ و در این حال رادیکال بازار آزادی، اون موقع اینطوری بود دیگه، آنارکو کاپیتالیست که ضد جنگ و بازار آزادی و اینا شکل گرفت و این اون وقت چیزی رو که جا انداخت اون رادیکالیسم بازار آزادیش بود که در مقابل چی اینو جا انداخت؟ در مقابل اون چیزی که اینا گفتن این کمونیسمه، این سوسیالیسمه. چی؟ اوباما، بایدن، چون این سیاست های کشورهای دولت های اروپایی، چون بانک مرکزی، فد، فلان این حرفا، اینا رو برای گفتن سوسیالیسم. و پشت این حمله اون وقت چی رو جا انداختن؟ بازار آزاد رو جا انداختن. یعنی الان از نقطه نظر پذیرش و اقبال عمومی معلومه شما روال بازار آزادی خیلی اقبال بیشتری رو داره تا چیه؟ تا به اصطلاح اقتصاد هدایت شده، برنامه ریزی شده، سوسیالیستی و غیر و اینا. این کاریه که باید بکنیم. اما این به این معنا نیست که این جماعتی که اینطوری دارن فکر میکنن اینا حاضرن به این که چیه؟ حاضرن به این که دستمزدشون کاهش پیدا بکنه. اینطور نیست. هیچ کدومشون حاضر نیستن که دستمزدشون کاهش پیدا بکنه. برعکس، حوادث تحولات قبل از 20 دی ماه، آذر ماه و آبان ماه داشت نشون میداد که کارگرها دارن میان وسط برای این که چیه؟ دقیقاً همون رو عوض کنن. یعنی این که هم به اصطلاح هم از نقطه نظر قرارداد کاری و این حرفا یه اطمینان شغلی رو برای خودشون ایجاد کنن با قراردادهای ثابت و این پیمانکاری ها اینا رو وردارن، و هم از نظر دستمزد و اینا، پرداختی ها و دستمزد و اینا، داشتن کارگرها داشتن میومدن جلو. و هم جماعتی هم که اومدن تو تظاهرات 22 بهمن، اون جماعت هم که تظاهرات 22 بهمن اساس بپرسی چه جوری چی میخواین، خب معلومه که یه زندگی بهتری میخوان. امروز فکر میکنه چیه؟ فکر میکنه که بله این عرض چیز داره این کارو میکنه باش، خب فردا اگه بنزینو یارو بکنه، بنزینو طرف اصلا چیز بکنه، دوباره قیمت آزادش بکنه، اینو تازه متوجه میشه که چیه؟ ای بابا اون بنزینی که با سوبسید بود چقدر بهتر بود. و اینا دیگه اینا کاریه که باید ما بکنیم. ولی شما در این ماجرا به نظر من محقید، در این ارزیابی محقید که میگید این مقبولیت داره. منم با شما موافقم. با این حال اون تظاهرات 22 بهمن وقتی من اصلا صحبت من این نبود پادزهر فاشیسم و کثافت پرو-امپریالیسم هست یا نه، پادزهر نیست، چون پادزهر معنی نداره، پادزهر کمونیسمه. یعنی شما ما چون ولی اتفاق چیزی که هست اینه که تو اون لحظه معین تو این کشمکش دو طرف بکش و ببر، تو اون لحظه معین شما حرکت هایی تو جامعه اتفاق میفته که چیه؟ حرکت هایی تو جامعه اتفاق میفته که سیر وقایع رو میتونه تاثیر بذاره. و این تظاهرات 22 من جزء این چیزا بود، 22 دیش هم همین بود، 22 دیش هم این کارو کرد. یعنی به اینا مؤثره، به این معنا اون وقت مؤثره که چیه، سیر وقایع چجوری میره جلو. بله، ولی پادزهره، معلومه که پادزهر نیست. برعکس، برعکس میگم. یعنی چی برعکس؟ یعنی که شما وقتی داریم میبینید به جمهوری اسلامی دولتش دقیقا همون اقداماتی رو که پیش از این میخواست انجام بده همون رو رادیکالتر داره میبره جلو. خب یعنی چی؟ یعنی که شما زمینه های باز تولید همین وضعیت رو باز هم خواهید داشت جلوی شما هست و هر لحظه باید چیه؟ هر لحظه بایستی منتظر باشید و این پیش بیاد. و دفعه بعد که پیش اومد، بحث من اینه، دفعه بعد که پیش اومد ما باید آماده تر باشیم، آماده تر باشیم. و حالا اون یه بحث مفصلیه، ولی پیش میاد، پیش میاد. به همین علت که دقیقا تمام زمینهای مادیش هست و تمام نیروهایی که چیه این وضعیت رو به وجود آوردن هست. ما یه بخشی از این ماجراست شوک درمانی بود دیگه، اینطوری نبود که بدون اون شوک درمانی این قضیه 18 و 19 هم این عروج به اصطلاح این فاشیسم چیز که به این سادگی امکان پذیر نمیشد که اون شوک درمانی راه رو باز کرد برای این. و اینا باز این از این شوک درمانی ها بازم دارن، تو چنته دارن، اگر در جلوش مقاومت نشه اینا پیش میاد. و این مقاومت بحث ما وقت اینه، این مقاومت باید سازمان داد، باید سازمان داد. و اینجا همون صحبتی که الان وعیدم کرد، اینجا دیگه نمیشه گفت که آقا شرایط حساسه پس بنابراین ما کوتاه بیایم و فلانی حرفا، نه، این مقاومت باید سازمان داد. و خودش مانعی میشه برای اینکه چیه؟ برای اینکه جامعه بیشتر به سمت این ارتجاع به اصطلاح دهشتناک به اصطلاح عزیمت کنه. رفیقی نوبت داشت وحید جان،
دستش افتاد، نمیدونم مثل که اصلا اتاق افتاد بیرون. من فقط یه نکته تایید کنم، در واقع جناهایی هستن که از این از اینا که تحت نام عدالت طلبی میکنن یه نقشی متفاوتن، اینا تیپای مختلفی هستن واقعا. یعنی و اینو من تایید میکنم که برای همه اینا مسئله مالکیت خصوصی هم به من گفت تو راستای اون به اصطلاح سلطه فکری و ایدئولوژیک جهانی مقدس واقعا. یعنی شما تو هیچ کدوم از این جناهای عدالت طلب حاکمیتی نمی بینید که مثلا شبیه اون مثلا چپ مسلمان دهه 50 مثلا بیاد مالکیت خصوصی رو زیر سوال ببره یا از سوسیالیسم معنای چیز روشن کنه به عنوان پلتفرم سیاسیش و غیره. یعنی این واقعیت شما مثلا خب دیدیم دیگه، آقای یاسر جبرائیلی در شبکه خبر در بحث با دو نفر اصلاح طلب و یه اصولگرا وقتی داره از به اصطلاح ضرورت حمایت از مردم ضعیف و فقرا و اینا صحبت میکنه، از اینکه اینا بتونن وضع بهتری داشته باشن، رفاه بیشتری داشته باشن، وقتی متهم میشه به کمونیسم برای اینکه چیز کنه به اصطلاح در مقابل به اصطلاح نئولیبرالیسم که خب میدونید ما این واژه رو چیز نداریم قرار بگیره، یعنی در واقع نئولیبرالیسم رو بخواد بکوبه یا رد کنه، قبلش یه فحش هم به کمونیسم میده، میگه لعنت بر کمونیسم، لعنت بر نئولیبرالیسم. یعنی اینا یه چیزای مشخصی است که میگم بعضی ها به اصطلاح سوپاپای اطمینانی هستن که به قول مقاله اخیر بهمن یا مقاله گذشتهش فقط برای حفظ حاکمیت، در واقع نگران حفظ حاکمیت هم و از این موضع دارن مسئله به اصطلاح اینی که اصلاح بکنه حکمرانیشو به اصطلاح جلوی اولیگارشا رو بگیره و غیره برخورد میکنه، وگرنه اینی که از اینا بخواد قرار بشه سوسیالیست در بیاد. چون جلسه قبلا یه نفر سوال کرد، یه نفر مطرح کرد که آقا تو خیابون این شعار انقلابی داده نشد، مگه قرار بوده تو شعار این تو این تظاهرات شعار انقلابی بدن مثلا ملت؟ اون شعار انقلابی شما باید با دیگه منتظر بیاید یا کمک بکنید که حزب کمونیست شکل بگیره، طبقه کارگر سازماندهی بشه، بیاد تو خیابون و شعار انقلابی رو اونجا بشنوید. میگه نمیگم این تصورات یه مدار برداشت های غلطی شاید، به دلیل اینکه خب توی جلسه هم کافی بندازی کافی روشن نمیشه تمام جزئیات رو بشه با هم بیان کنه، بالاخره یک چیزها رو تخلیص میکنه، خلاصه میکنه، یه جایی گذر میکنه، ممکنه بعد فهمی های ایجاد بشه، ولی اینا بحث های ما را اگر دقیق تر بخونید به هر حال متوجه بیشتر میشید. و من جون یه توضیحی رو، یک بحثی رو یکی از رفقا فرستاده، من اینجا میخونم، یک کمی هم زیاده ولی میخونم. میگه با عرض سلام و خسته نباشید، مقدمتا بگم که با تبیین شما از لحظه کنونی و استقرار وضعیت کاملا همراه و موافقم، اما در رابطه با شیوه برخورد کمونیستا به نیروهای چپ ضد امپریالیست سوالاتی پیش می آید. رفیق بهمن به درستی به تفکیک دو سطح برخورد نظری و سیاسی اشاره کردند. در رابطه با برخورد نظری فکر می کنم تکلیف تا اندازه زیادی روشن باشد، اما در سطح سیاسی فارغ از درستی این موضوع که به طور کلی نباید در لحظه کنونی این جریانات را تضعیف کرد، اما به نظرم باید جزئیات را هم لحاظ کرد. جزئیاتی از این قبیل که این چپ ضد امپریالیست با طرح مسئله به صورت تضاد عمده و غیر عمده بخشان خود را در نظام سیاسی حاکم منحل و مستحیل می کند و به طور مثال در همان راهپیمایی 22 بهمن که شرکت می کند روی بنری که با خود هم می کند جمله‌ای از رهبر نظام می نویسد. جزئیاتی از این قبیل که همین نظام حاکم تجمع مستقل در دفاع از فلسطین را هم تحمل نمی کند و ضد امپریالیسم را هم در انحصار خود می خواهد و بخشی از همان چپ ضد امپریالیسم هم نعل به نعل همون را می گوید و از آن انحصار طلبی دفاع می کند. جزئیاتی از این قبیل که همون نیروهای نظام از جمله سپاه که داعیه مبارزه با امپریالیسم یا به قول خودشان استکبار را دارند هم در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی هار بازار آزادی دست دارند و هم در فساد و زمین‌خواری و هم در سرکوب خشن اعتراضات کارگران و تهی‌دستان در تمام این چند دهه. جزئیاتی از این قبیل که بخش نچندان کوچکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی‌های 22 بهمن در تمام سال‌های گذشته را از طرفی کارمندان دولتی، معلمان و دانش آموزانی تشکیل می دادند که تحت نوعی اجبار و فشار به راه پیمایی می روند و از طرف دیگر اعضای سپاه و بسیج و غیره و مردم کوچه و بازار همه اینها را می بینند. به نظرم لحاظ کردن این ظرایف و جزئیات موضوع را کمی پیچیده می کند. من شخصا جواب روشنی برای آن ندارم، اما به نظرم لازمه رسیدن به چنین جوابی مقدمتا این است که مسئله را به همین شکل مرکب طرح کرد. با تشکر و احترام. این بسیار نوشته این رفیق بود.
ببینید رفیق، خب بحث کنیم باشون دیگه. ببینید صحبت اینه، ما الان 40 و خورده 47-8 سال از چیز میگذره، از انقلاب بهمن میگذره. خب کلی از چیزها، من دفعه قبلم توی فکر کنم توی جلسه قبل اشاره داشتم به این موضوع، بخش عظیمی از نیروهایی که ما باشون مواجه هستیم، باشون روبرو هستیم و اینا، بخش عظیمی از این نیروها از اون تاریخ اون انقلاب تقریبا میشه گفت کمترین اطلاع رو دارن، اطلاع دقیقی ندارن. نسل جوانتری هستن که به اصطلاح با اون تجارب رو نمیشناسن، اون چیزها رو نمیشناسن، اون جریانات رو نمیشناسن و این هست. و بعد بخش وسیعی از چیز، از همین جماعتی که صحبتشون میکنیم اینا، از کمونیسم اصلا هیچ اطلاعی ندارن، نمیشناسن کمونیسمو. چیزی که میشناسن، چیزی که تحت عنوان کمونیسم میشناسن، این جریاناتی بوده که بهشون گفتن آقا این طرفدار آزادی برابری چه زن و مرد، طرفدار آزادی روابط جنسی و اینا رو شناختن دیگه، اینطوری فهمیدن دیگه. خب بعد گفتن اینا کسایی هستن که چیه، میخوان همه چی اشتراکی کنن، زن و مرد و همه چی اشتراکی کنن، و حقیقتا هم این بوده دیگه، جماعتی اومدن گفتن که بالا در آزادی جنسی و غیره و این حرفا، یعنی اینا رو کویر و نمیدونم اینجور چیزا. اینا رو، یعنی اون دفاع از اقلیت و سیاست و هویتی و اینا رو به عنوان کمونیسم بهشون معرفی کردن و میشناسن. بنابراین خیلی طبیعیه. اون چیزی که من فکر میکنم ما باید این وسط مثلا داشته باشیم اینه که یه کار مثلا صبورانه توجیهی، یعنی توجیه باید بکنیم آدم ها رو، باید توضیح بدیم به آدم ها، ترویجی، یه کار صبورانه ترویجی، نقد و مجادله و اینا یه کار صبورانه است. شما باید این کار رو بکنی، چیش رایی نداره. خب در با یه آدم اینجوری مواجه میشی که آقا 20 خورده ای سال سنشه، من دارم میبینم که طرف امرش یه چیز دیگه است. امرش به هیچ وجه من از وجود همین الان شما میگم بابا شما نگاه کنید تو ادبیات اینا نگاه کنید، یه بابایشونو که اون یارو اون چیزه بود که اون شوفره بود که شوفر اسنپ چیزه که توی توییتر چیز هم مینویسه و تا حالا چند بارم زندانش بردنش، از همین طرفدار ایناست. آقا دعواش با چیزه، دعواش با اینه یکی میگه آقا شما، مگه نمیگیم ما اقتصاد داریم؟ پس چه ما از هنر اقتصادی شما فقط گرونسازی میفهمیم آخه؟ و طرف داره با جریانی داره میجنگه که چیه؟ این جریان به قول معروف در این چارچوب ژارگون امروزی به عنوان نئولیبرالیسم معروف شده، داره با اون میجنگه، با همون ابزارهای خب محدود خودش داره میجنگه، با اون ابزارهای محدود خودش داره میجنگه. خب شما باید چیکارش کنی اینو؟ جز این که چیه؟ جز این که با توضیح عمیق مسائل عمیق، یعنی با عمق مسائل اینا رو توضیح بدیم و اینا رو به این نتیجه برسونیم که آقا جان کمونیسمی که شما میشناسی معرفی شده بهش چیز، اون کمونیسمی نیست که مد نظر مارکس بود که گفت آقا یه زمان گفت یه جنبشی تو بیرون وجود داشت به اسم کمونیسم، به خاطر همین اسم این مانیفستمون رو گذاشتیم کمونیست. اون جنبشه اینی نیست که در مقابل شما به شما داره معرفی میکنن. خب اینو شما باید کار بکنید دیگه، بحث مسئله اینه، هیچ رای دیگه شما نداری، به هیچ وجه من وجود رای دیگه نداری مگر اینکه چه. بله تو سطح گفتم مسئله ائتلاف ها و غیر اون حرفا یه زمانی ممکنه یه شما یه حزب بزرگی باشی و این چیزا برات تر بشه و خیلی فهم میکنه ماجرا، ولی امروز بس بر سر اینه. شما این از نقطه نظر اصلاح، از نقطه نظر صف بندی عمومی تو جامعه باید اینو تشخیص بدی که آقا جان اون چپ ضد امپریالیستی دشمنت نیست، رابطه‌شو باش خرابش نکن، بهش نگو که آقا تو چیز جعلیه، اصلا چپ ضد امپریالیست چیه، تو جعلی هستی، اینا رو بهش نگو. خب خیلی اینا تأثیر میذاره روی اینکه نوع رابطه چجوری باشه باشون. باشون بحث کن، باشون صحبت کنید، باشون مجادله کنید. ما برای این کار اون وقت چیه؟ برای این کار خودمونم باید تسلیم مسلح باشیم به چیز، مسلح باشیم به آخرین به اصطلاح تحولاتی که تو سطح جهانی هست، باید واقف باشیم، بدونیم چی به چیه، باید بفهمیم. ما الان باید بتونیم یا به طور مشخص ما باید بتونیم از در مقابل اون چیزی که اینا دارن مطرح میکنن، ما باید بتونیم از لزوم برنامه ریزی، اقتصاد برنامه ریزی شده و این حرفا بتونیم دفاع کنیم دیگه. اینا رو باید بتونیم بکنیم دیگه. شما باید آدم ها با آدم ها بحث بکنید دیگه. خب بنابراین اینا کارهایی که باید کرد، صحبت بر سر ایناست،
این
سطح به اصطلاح سطح مجادله ای که چیه باید وارد شد و ایناست. چی شد؟ یه صدایی
من رو فکر کنم رفیق من صدای من هست الان؟
آره هست.
من فکر کنم این رفیق منظورش در واقع یه چیز دیگری بود، یعنی منظورش این جوانایی نیست که نمیدونن یا غیره، اتفاقا جریاناتی است که سن و سالی ازشون گذشته، تجربه سال 57 رو دارن و متعلق به همون سنتی هستن که زمانی در کنار جمهوری اسلامی وایساد در سالهای بعد از 58 59 60 تا مدتی که جمهوری اسلامی خودمون، یعنی متعلق به همون سنت حزب توده و جریان ضد امپریالیستی که گذار سوسیالیستی رو از دل جمهوری اسلامی و خط امام میدید، یا به اصطلاح موت معتقد بود به این تضاد عمده امپریالیسم، تضاد به اصطلاح فلان، تضاد کار و سرمایه است و غیره و غیره، و به این طریق در واقع بورژوازی رو تحکیم میکرد، بورژوازی رو حاکم بود. و این به اصطلاح نظر رفیقم به نظر من داره این بیان رو میکنه، و اختلافاتی هم که تو این زمینه به وجود آمده و مطرح کردن که به قول خودت ضد امپریالیسم اینها جعلی است، از همینجا، از همین بحث ناشی میشه. خب این بحثی است که به هر حال نمیشه بی توجه ازش گذشت، یا هم باید باش نقد به قول معروف نظری کرد، چون طرف عنوان کمونیسم داره میاد به اصطلاح ضد امپریالیست رو از به اصطلاح مبارزه ضد امپریالیستی حرکت میکنه، و خب باید این رو توضیح داد، ما بارها بحث کردیم و غیره. ولی مسلما در یک مقطعی، یعنی من مثل همون سال اوایل انقلاب، ممکنه کمونیست ها در تعارض و در تناقض و صفبندی قرار بگیرن با جریانی که به نام ضد امپریالیسم میخواد کنار حاکمیت قرار بگیره و حاکمیت بورژوازی رو تقویت میکنه و به اصطلاح اون عناصر انقلاب رو کمک میکنه حتی تصفیه بشن، نابود بشن و غیره. و این اتفاقی بود که در ایران افتاده. مسلما در این کشمکش ممکنه باز هم روزی بیاد، چون به هر حال این با سولید میشه دیگه. ضد امپریالیسم که اشتباه منطقی نیست، که اشتباه فکری نیست، که اشتباه ایدئولوژیک نیست، که یک گرایشی است در درون بخشهایی از بورژوازی یا خرده بورژوازی دیگه که ضد امپریالیستن و به اصطلاح همینجوری تضاد کار و سرمایه رو بیرون میریزن، بیرون میندازن، تضادها رو مرحله بندی میکنن، فلان میکنن، و این به اصطلاح تئوری ها از توش در میاد. خب این مطال بحث ما، بحثی که به من ارائه میده، بحث لحظه حاضری است که تو این جامعه داریم شرکت میکنیم و به اصطلاح مؤلف های مختلفی رو داریم در میاریم. زمین که چرا ضد امپریالیسمشون جلیه، یعنی ضد امپریالیسم مثلا حزب توده جلی بود، ضد امپریالیسم نمیدونم کمینترن که مطرح میکرد جعلی بود، ضد امپریالیسم مثلا سازمان فدایان اکثریت جعلی بود در اون زمان خودش، نه جعلی نبوده. اینا هم ضد امپریالیسمشون دارن مبارزه میکنن با یک بخشی از به اصطلاح جامعه است، یک گرایشی در درون. منتها شما باید این بحث رو جلو ببری، این بحث رو در این مقطع بیشتر از این نمیشه کار کرد، نمیشه اینا رو زیر تیغ گرفت که منکوب کرد و تضعیف کرد. الان تو این شرایط اینا تازه حداقل اگر در به قول شما در کنار حاکمیتن و در تضعیف حاکمیت نمیکوشن یا توجیه میکنن حاکمیت، یا پلاکاردی که میارن از خامنه ای به اصطلاح ذکر میکنن، در صورتی که خامنه ای خودش از سران به اصطلاح خصوصی سازی و نمیدونم تحکیم این بورژوازی بوده، رد با راه گشایان این بورژوازی ها بوده، اگر این کار رو نمی کنن فلان تو به عنوان چیز اصلی که نمیتونیم اینو به قول معروف مورد تهاجم قرار بدی، یا ضد امپریالیست میشه زیر سوال، ضد امپریالیست نمیشه زیر جریان ضد امپریالیستی. اتفاقا مشکل اینه که این ضد امپریالیسم رو تحت نام کمونیسم بیاد مطرح کنه. خب شما اینجا باید نقد کنید و تو طبقه یا کارگر این آگاهی رو ببری که زمانی مثل اون بحثایی که تو سوسیال دموکراسی در روسیه یا آلمان و یا جای دیگه وجود داشت دیگه، که به من اول بحثش اشاره کرد، اومده بود استعمار رو یه بخشی از سوسیال دموکراسی به عنوان یک چیز به قول معروف مثبت ارزیابی میکرد که این کشورها رو بورژوازی آلمان یا فلان استعمار کنه چیز، یا به اصطلاح داره اینا رو از وحشی که بدویت نجات میده، یا برعکس به اصطلاح در دوره های به اصطلاح چیز دیگه حاکم شده بود، مسئله از اون ورزه امپریالیسم میومد جای مبارزه طبقاتی رو میگیره و مبارزه طبقاتی رو توی چپ به اصطلاح به حاشیه میروند و تحت نام مبارزه با امپریالیسم. و این بحثا رو الان باید کرد، یه زمانی ممکن این بحثا به عنوان یک تعارض سیاسی شدیدی قرار بشه که ناچار بشه تو در برابرش موضع بگیری، موضع سیاسی محکم بگیری، موضع اصلا به جنگی باش. زمانی مثل خود لنین که تو دوره های جنگید با به اصطلاح بخش های سوسیال دموکراسی یا منشویک یا هر چیزی دیگری، یا ولی در چیز ما این لحظه حاضر، بحث در همین لحظه حاضری است که بهمن و به خصوص با بحث راجع به شرکت در این 22 بهمن در واقع نمیتونی شما تخفیه کنی کسی رو به دلیل این گرفته در 22 بهمن شرکت کرده، حتی اگر ضد امپریالیسم هم به قول معروف وابسته به جریان ضد امپریالیسم هم نباشه از نظر سیاسی، بدون هیچ تصوری رفته برای دفاع از جامعه خودش تو این لحظه، نه سالهای قبل. سالهای قبل شما هیچ وقت، من سالهای قبل پیگیری میکردم که چه تعدادی واقعا انسان نسبت به سالهای قبل بیشتر بود، آمار شرکت کنندگان در تظاهرات 22 بهمن اینی که دو سه سال چند سال پیش رنگ باخته بود عملا، یعنی شده بود یه واقعا یه تظاهرات حکومتی که جمع میکردن یه عده رو از حالا مدرسه فلان، یه عده خب پایه های همیشگی و دائمی خود جمهوری اسلامی بود می اومدن تو تظاهرات، ولی امسال متفاوت بود و نمیشه تخته کرد. چرا این جماعت حالا به هر نامی شدن به لیست نیست یا هر چیزی رفته برای دفاع از جامعه خودش، از نیفتن به یه قهقرهایی زیر سوال برد و اینو تبدیل کرد به یک کشمکش سیاسی با این جریان ها. این بحثی که به نظر من تو جلسه صحبت شد راجع به این بود. حالا من یه سوال دیگه هم دارم، نمیدونم یک چیز کوتاه نوشته،
من یه توضیح بدم وحید، یه توضیح بدم در مورد چیز یه تفاوت مهم میدارن
نشه. آیا نظر شما کسانی که در دیماه به خلابان آمدن؟
وحید جان اجازه بده من یه توضیح دارم.
بفرمایید. اول توضیح بده بعد من.
در تو همین موضوعه. ببینید تفاوت مهمی است بین حمایت حزب توده و سازمان فداییان اکثریت در دوران آغازین یعنی پس از انقلاب با کسی که امروز میره توی تظاهرات چیز چپ ضد امپریالیستی که میره و اونجا از آیت الله خامنه ای چیزی رو مینویسه تو میگیره دست خودش. تفاوت مهمی هست. این تفاوت مهم اینه که اقدامی که حزب توده و سازمان فداییان اکثریت تو اون موقع کردن در مقابل جنبش روبه رشدی بود که در درون طبقه کارگر وجود داشت، در به طور مستقیم در سرکوب فضای انقلابی اونجا مؤثر بود اون اقدام، اون حمایت از جمهوری اسلامی اون موقع مستقیما مؤثر بود. خطای بزرگی اگر اون رو با این پلاکارتی که یه دونه چپی امروز میگیره دست خودش میگیره میبره اینا رو یکی قلم داد کنیم، دو تا چیز کاملا وزنشون کاملا فرق میکنه. اینطوری نیست هر حمایتی اون ضرر رو نمیزنه که، اگر قرار باشه این حمایت، اگر قرار بشه اون چپی ضد امپریالیست جلوی چیز جلوی به اصطلاح اعتصاب کارگران پیمانکاری بره اونجا و چیز بگیره دست خودش که آیت الله فرمودن که اعتصاب نکنید، اون وقت شما حق دارید این حرفا رو بزنید. این کاری بود که فداییان اکثریت و حزب توده اون موقع کردند. به بقیه چپا گفتن تروبچه‌های پوک عامل CIA. اینجوری حمایت کردن و اینجوری در سرکوب مستقیم اون فضای انقلابی نقش ایفا کردن، بسیار بسیار متفاوته با اتفاقی که امروز داره میفته. اون چپه میگم چپه ضد امپریالیستی که میره یه دونه پلاکارت چیز میگیره، هر وقت این چپه ضد امپریالیست در دعوای بین طبقه کارگر و هیئت حاکمه طرف هیئت حاکمه رو گرفت، اون وقت همینجوری بزنیدش شما، اون وقت بزنیدش محکم بزنیدش، اون وقت دیگه نقد صحبتی فایده نداره، اون وقت باید زدش، از زد سیاسی باید زدش اون وقت. ولی این اون نیست آخه، این اون کانتکست نیست که، کانتکست روشنه که چیه و کانتکست معلومه که این بابا برای چی رفته اونجا و این کار داره میکنه. این تفاوت به نظر من مهمه و اینو باید در نظر داشت.
نه واقعیت برحال اون زمان حتی حزب توده در واقع در برابر طبقه کارگر موضع میگرفت، یعنی علارغمی که به عنوان جریان کمونیست سوسیالیستی کمونیستی یا هر چیزی خودش رو مطرح میکرد، ولی به طور مشخص در سال 60 اطلاعیه که مثلا دیدم قبلش هم که هیچی اعتصاب کارگران ایران سلا ایرانی ناسیونال رو که اون زمان یادم نیست هنوز ایران خودرو شده بود یا نه، رد نامش تغییر کرده بود یا نه، اون زمان محکوم میکرد به عنوان به اصطلاح چیز ضد انقلاب. یعنی این واقعیت، یعنی به صورت انتزاعی نمیشه تحلیل داد از مسائل و شرایط، باید دقیقا توضیح بدی که تو چه چارچوب و تو چه زمان و تو چه رابطه ای در واقع داری بحث میکنی. طرف به جرم این که در فلان شرکت کرده، چون میگم اصلا چپ زد امپریالیسم تم نباشه، عکس خامنه ای هم گرفته باشه، نمیشه به جرم این به اصطلاح حالا تضعیفش کرد، منکوبش کرد و تختهش کرد. ولی مسلما در همون رابطه که به من میگه باید به قوی ترین وجهی اگر در اونجا وایستادن و ممانعت کردن، تخریب کردن، وایستاد. که البته یک چیزی رو که من حدس میزنم همین الان وجود داره بهمن توی طبقه کارگر، گرایشاتی وجود دارن از چپ، حالا تحت چپ محور مقاومت غیره، که شرایط مناسب نمیدونن برای تجمع، برای اعتصاب یا برای حرکات کارگری و حتی انعکاس اونا، چون تصور میکنن که اینا مثلا میتونه تضعیف بکنه حاکمیت و تضعیف حاکمیت در این شرایط صلاح نیست. یعنی این هم وجود داره و به هر حال دیر یا زود فکر میکنم ما باش باید برخورد کنیم.
البته این کیس فرق میکنه وحید، بالاخره شما فعال جنبش کارگری هستی، توی تشکلی داری کار میکنی، فعالیت میکنی، ممکنه واقعا به این نظریه برسی که الان مناسب نیست. بسیار خوب، میشه صحبت کرد سر این موضوع دیگه که الان مناسب هست یا نیست. ولی وقتی شما به این نتیجه برسی کارگرای پیمانکاری بیان، مثلا همون اتفاقی که تو آذر ماه افتاد، مثلا اگر الان بخوام بیان، هم فردا قراره توی زبان اتفاق بیفته دیگه، اگه حقیقتا کارگرای زبان به این نتیجه رسیده باشن که باید برن دست به این اعتصاب بزنن، اون وقت برن دست به این اعتصاب بزنن، حرکتشونو بکنن، اون وقت چپ ضد امپریالیستی بیاد جلوش وایسه، اون وقت مسئله من اینه، اون وقت دیگه نمیشه. این فرق میکنه با ارزیابی که خود مثلا فعال کارگری داره. خب ارزیابی دیگه ممکنه بگه الان مناسب نیست، صبر کنیم دو ماه دیگه، اوکی قبول. ولی به نظر من کیس چیز فرق میکنه. به هر صورت اصل قضیه اینه، اگه قرار باشه چپ ضد امپریز در مقابل جنبش کارگری قرار بگیره در کنار طبقه حاکمه، اون وقته که آدم باید یه همچین مجازی همچین کاری بکنه. این کار فرق میکنه. خب همین اصل ماجرا اینه دیگه. حالا کیس موردی شد میشه تشخیص داد دیگه.
بهمن جان یک سوالی اومده کوتاه، سوالی به نظر میاد بیشتر درد دل نمیشه. آیا به نظر شما کسانی که در دیماه به خیابان آمدند محکوم هستند، نباید میامدند؟ چه کار باید بکنند؟ فشار غیر قابل تحمل است، ما چه کار باید بکنیم؟
خب رفیق، چرا فکر میکنیم ما بخوایم ما بگیم اونا محکومن که اومدن به خیابون؟ چرا فکر میکنیم ما بگیم اونا محکومن؟ شما امروز سخنرانی آقای خامنه‌ای رو گوش کنید. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران داره میگه آقا اینایی که اومدن خیابون، خیلی هاشون اومدن خیابون کشته شدن، یعنی همین معترضین ها، میگه اینایی که اومدن خیابون کشته شدن، میگه اینا هم ما جز شهدای ماجرا حساب میاریم، اینا میگه اشتباه کردن، اینا هم بچه های خودمونن. رهبر جمهوری اسلامی داره این حرف رو میزنه، وقت ما میگه اینا بی خود اومدن خیابون اشتباه کردن؟ نه اینطوری نیست دیگه. من گزارشم که نوشتیم که توی زمین گذاشتیم دیگه، توی سایت هم گذاشتیم. تعمیرکار یخچال ساز اومده میگه آقا ما اون شب رفتیم اینطور بود، اینا میگه ببین پامو چقدر ساس میخورده. شما نمیتونی یه چیز کنی که نمیتونی. من واقعا جامعه، یه جامعه ببینید رفقا، اگر قرار باشه کمونیستا تو این جامعه تاثیر بذارن، این باید این درک اینو داشته باشن که چیه، بفهمن که آقا آدما چجوری دارن واکنششون میدن. فقط یه ظرف شروع نکنم محکوم کردن آدما که آی تو چرا این کار کردی، آی تو چرا این کار کردی. آدما پوست و گوشتن، آدما اعصاب دارن، آدما اعصابشون داغون میشه، اون یارو رفته روز 18 دی رفته تو تظاهرات شرکت کرده، بعد شب دیده که چی ای داد بیداد چه خوش خوشداری داره میشه، چه خون خوریزی داره میشه، 22 دی رفته تو یکی تظاهرات شرکت کرده. ببینید این جامعه، جامعه اینجوری داره، ببین جماعت به سرعت دارن اصلاح تصمیم میگیرن که چیکار بکنن، کجا بیستن کجا نیستن. تو این جامعه محکوم کردن آدم ها همینطوری، یه چکی محکوم کردن، شما میتونی یه جنبشی رو محکوم بکنی، معلومه اون جنبشی که مثلا سازمانش داده، اون هر سازمان، اون چیزی که اون ارگانیزاسیون، اون سازمانی که این رو سازماندهی کرده، اونو میتونی بزنی، میتونی بهش حمله کنی، قاطعانه باید بزنیش بدون کمترین سازشی، ولی نمیتونی به همین سادگی آدم ها رو بیم محکوم کنی که نه، این کار اشتباهه، این کار خطاست. به خصوص میگم تا جایی که به کمونیستا برمیگرده، اجازه بده من اینم بگم، به خصوص تا جایی که به کمونیستا برمیگرده، رفقای عزیز، به عنوان کمونیست میبایستی شنونده های خوبی باشیم ما. یه آدمی اگر اومد و شروع کرد به این که بگه که من چه بدبختی داشتم رفتم فلان جا، همانی عجاب، همینجوری محکومش نکنیم، اول گوش کنیم، اول شنونده های خوبی باشیم. این مهمه، این ظرفیت رو شما باید تو این جامعه داشته باشیم. ما تو این جامعه، تو این جامعه ای که چیه، اینجور به صدا قطبی همه چی. ببخشید وحید جان،
آشون برم چون اینترنت قطع وست میشه، این تلگرام وضعیت، من فکر میکنم که صحبت تموم شده که میام وسط یه جورایی. این رفیق ما اشاره کرد، واقعا خود منم به اصطلاح این مسئله رو در تماسایی که داشتم تو هر با آدم های عادی، با آدم های که اصلا سیاسی نبودن، نمیخوان سیاسی باشن، میگن میخوایم یه زندگی داشته باشیم، به جایی رسیدن بعضی ها. یعنی این مسئله رو میگم، جامعه اون چیزی هم که رفیق ما اشاره کرد که آقا جمهوری اسلامی، حالا جمهوری اسلامی رو شما تعمیم بده به کل طبقه حاکم و دولتش تعمیم بده، که جامعه به جایی رسیده، به هر حال اینا تصمیم گیرندگان اصلی هستن، اینا منتفعین اصلی هستن از چی میدونن، تولید ثروت این جامعه، دولت، طبقه حاکم و دولتش جامعه رو به جایی رسوندن که طرف میگه من میخوام بمیرم. یه نمونه بود که یه جا ذکر شد، نمیدونم تو یکی از جاهاش دیدم که یک خانم تنهایی که یک پسر داره، پسر داشته و به اصطلاح این پسر رو بدون پدر بزرگ کرده، چون پدرش در کودکی موقع تولد بچه و اینا معتاد شده، فلان شده، رفته و فلان، این رسیده به پسرش مثلا الان 20 سال، نمیدونم چند سالشه، این زن از محله دوردستی خودش رسونده به خیابان که بهش میگودن کجا میریم، که میگه من میخوام برم بمیرم چون نمیدونم چی کار میکنم، نمیدونم آینده این بچه دیگه چی میشه، هیچ آینده ای من نمیبینم برای خودم و این پسرم. و اینو من بارها شنیدم، یعنی تیه تماس هایی که داشتم با آدم های خیلی عادی، خود منم شنیدم که طرف میگه مهم نیست، بذار بمب بزنن بمیریم، بذار بیاد بزنه. یعنی این جامعه در واقع شیرازش داره از هم پاشیده، حفظ کردنش هم راحت نیست، تا ابد هم نمیشه این جامعه رو نگه داشت، بار دیگه هم اتفاق میفته، چون نمیبینی که، هنوز نمیبینی که این دولت جمهوری اسلامی یا طبقه ای که هست، طبقه حاکم، تصمیم گرفته باشه که واقعا از این بخواد آوانسی بده. تو این وضعیت این سوال به جاست که چیکار باید بکنیم؟ پس من به مرز خودکشی رسیدم، به مرز ناامیدی مطلق رسیدم، تو این شرایط هر خشونتی ممکن از من سر بزنه. یعنی اینها هم هست، برای نیروهای خارجی یا نیروهای فاشیستی که داریم صحبت میکنیم که این جنبش ها رو هدایت میکنن، خب از این وضعیت جامعه استفاده میکنن. اینا مسائلی است که خب نشان میده که ما هم وقت زیادی نداریم، ما هم وقت زیادی نداریم. این بار یه تعدادی به اصطلاح آگاهانه اومدن بدون هیچ چیزی، معترض هم بودن، اومدن برای نجات جامعه از خطرات و برای نجات خودشون از این خطرات. به هر حال تو حتی حاضر شدن برن توی تظاهرات 22 بهمن شرکت کنن برای اولین بار، علارغم اختلافاتی که داشتن یا دارن و میبینن واقعیت ها رو. خب این دفعه دیگه چی داریم میبینیم؟ که این پروسه چیز از سال حالا 96 98 1401 همینجوری داره خشونت افزایش پیدا میکنه، ابتذال داره افزایش پیدا میکنه و به جای کشیده میشه که دیگه اصلا نشه کنترلش کرد، چیزی باقی نمیمونه. هیچ به قول معروف عقلانیتی، هیچ مسئولیتی در واقع جامعه باقی نمیمونه. چرا؟ چون نظام طبقه حاکم و نظامش واقعا هیچ راهی باقی نذاشتن. این نمیشه چیز کرد. آره واقعیت اینه که ما نمیتونیم تو این قضیه رو تک به قول معروف تقویت بکنیم، یک جنبش فاشیستی رو تقویت کنیم، تشویق کنیم که بری تو. فقط رهبری اشکال داره، به جای رهبری رضا پهلوی رهبری چپ باشه. نه، این جامعه اون مؤلفه هایی که داره چیز بکنه، اون شرایط بنیادی که تولید کرده اینو ادامه خواهد داشت. و مسئله رهبریش نیست که دست کیه، مسئله اینه که اون بنیادای که تو جامعه چیز کرده به اینجا رسید که میتونه شیرازی جامعه رو هم بپاشه. و یه امیدی فقط باید به وجود بیاد که کمونیست ها چجوری میتونن اینو جمع کنن، چجوری میتونن با سرعت تمام وارد بشن و جامعه چه واکنشی نشون میده. به قول این رفقا میگه میریم و هیچ که قبول نمی کنه. میگه بهتره، میگه من لیبرالیسم میخوام. چون به قول معروف این بنبست رو، این وضعیت رو، این به قول معروف پیچیدگی رو بالاخره چجوری میشه حل کرد؟ به نظر من این باید پاسخ داد به تمام این مسائل. حالا بهمن جان تو اگر تو این زمینه بحثی داری، ایده‌ای داری؟
نه دیگه، فقط اون سوالی که گفتین تو اول بحث، گفتین که رفیقی فرستاده بود که چیزه، اونو یه بحثی بکنیم در موردش. و اون چیزی که گفتی رفیقی فرستاده بود که سر بمب اتمی، صدای من هست؟
ببخشید من میکنم بسته بود. میگم یکم میترسم وقت زیاد بگیره و خیلی چیز باشه دیگه، خیلی چون بحث سلام مربوط نیست. و به صلاح این رفیق احتمالا یه مقاله، یک بیانیه قدیمی ما رو آورده اشاره بهش میکنه در مورد بمب اتم. میگه سلام، من کاملا با موضوع مقاله اخیر در سایت شما مخالفم. مبارزه با بمب اتمی اسرائیل فقط یک معنا دارد. مبارزه با بمب اتمی اسرائیل فقط یک معنا دارد. بمب اتمی ایران. یعنی اگه میخوای با بمب اتمی اسرائیل مخالفت کنی یه جواب داره که بمب اتمی ایران رو بسازی. هر موضوع دیگری دفاع از بمب اتمی اسرائیل و محکوم کردن بمب اتمی ایران است. در ضمن کسانی که از بمب اتمی ایران میترسند که شاید سرنگونی کاپیتالیسم ایران سخت‌تر شود، به طور تلویحی نیاز خود را به پشتیبانی F-35 های اسرائیل اعلام کردند. مگر کمونیست‌ها نمی‌گفتند ما به نیروی بازوان کارگران متکی هستیم؟ چی شد؟ چرا متکی به نیروی بازوان خلبانان اسرائیل شدند؟ این بحث یکی.
حالا این چیز تیکه آخر، اتفاقا بحث مهمی هم هستین. خب چون تیکه آخر به صورت چیزه، تیکه آخر که مربوط، نمیدونم حالا کدوم کمونیست ها رو شما میگید رفیق، اونا که کمونیست نیستن که، اون کمونیست آمریکایی هن دیگه. یه کمونیست آمریکایی که کمونیست نمیشه که، سوسیال امپریالیست هن. اسمشون رو بذاریم سوسیال امپریالیست که به طرف تا طرف به بازی خلبانان اسرائیل متکی شده، اونا سوسیال امپریالیست هن. برشون کنید اونا رو، تو جزء دشمنان ما هم هستن و همین سادگی ماجرا. هر چقدر قسم بخورن به تروتسکی یا به هر کسی، خب به منصور حکمت معمولا هم منصور حکمت قسم میخورن، اینا جزء دشمنان ما هستن و تموم شد رفت. بنابراین اینا زیاد جدی نیستن، اینا رو زیاد جدی نگیریم، تو کمپ اون برن دیگه. اما در مورد مسئله بمب اتمی، خب این یه خط سیاسی تو ایران و این خط سیاسی الان هست دیگه. بخشی از جریان مقاومت توی داخل خود نظام هم این تیپیه دیگه، میگن بمب اتمی رو باید بسازیم دیگه، بمب اتمی رو باید بسازیم. اوکی، بسیار. اولا اینکه ما خب قبلا در این مورد این مسئله صحبت کردیم، خب که ساختن بمب اتمی خب اینطوری نیست که شما به معنای اینه که چی، به معنای اینه که شما اتفاقا به اصطلاح امکان حمله اتمی به چیز رو به خودتو خونسا کردی. این که در کره شمالی اتفاق نمیفته، موردش کیس معینیه که اون کیس معین رو باید بررسی کرد که چرا این اتفاق نمیفته. ولی در مورد ایران شما نمیتونید تولید بمب اتمی رو مخفی نگه دارید. به محض اینکه اولین بمب اتمی رو شما درست کنی، اگه به محض اینکه شما اولین بمب اتمی رو درست کنی، چون چه بسا که چیه، چه بسا که مستقیما توسط اسرائیل مورد حمله اتمی قرار بگیری حتی و خود آمریکا، یعنی اینطوری نیست که شما بگی که با بمب اتمی من میتونم چیز کنم، خودمو حفظ کنم. نه اینطوری نیست. به محض اینکه به شما اینو بسازی، چه بسا بهت حمله کنن. برای اینکه خیلی ساده است، برای اینکه همین الانش طرف داره اصلا زمینا رو آماده میکنه. همین الان 300 هزار نفر میگن 200 هزار نفر از چقدر تو تورنتو راهپیمایی کردن. چی میگفتن اینا؟ شعارشون اصلا حمله به ایران بود دیگه. دارید که زمین تمام اون رسانه های آلمانی وقتی اون مونیخ 15-20 هزار نفر رو نوشتن 250 هزار نفر، برای چی نوشتن؟ برای این نوشتن که زمینه رو برای حمله به ایران آماده کنن دیگه. بمب اتمی، آیا یه دونه بمب اتمی که میخوایم بسازین جلوی اینو میگیره؟ به نظر من احتمالش حتی ممکنه افزایش بده، برای که از سیاسی شما رو تضعیف میکنه. شما امروز نداری، امروز که نداری میتونی با سرتو بلند کنی بگی من ندارم، خاورمیانه باید خارج عالی از سرهای اتمی باشد، چرا اسرائیل دارد و فلان، میتونی اینجوری تولید فشار بکنی. این از نظر سیاسی. اما از نظر بازدارندگی نظامی بخوایم بگیریم، از نظر بازدارندگی نظامی حقیقتا امروز موشکهای ایران، به خصوص اون موشکهایی که این آخر سر زدن که شبیه اورشنیک بود، اینا بازدارندگیش فوق‌العاده بالاست. همین الان شما این سه تا ناوگان دریایی آمریکا اونجا هست، جرأت حمله ندارن دیگه، جرأت حمله ندارن. چرا؟ چون شما دفاع ضد هواییت خوبه، ظاهرا میگن کار کرده ایران رو دفاع ضد هواییش، و بعد قدرت ضربتی شما فوق‌العاده است، طوری که میتونه اسرائیل نابود کنه. من حقیقتا معتقدم آن قدرت موشکی ایران میتونه اسرائیل رو نابود کنه، پایگاه آمریکا تو منطقه به جای خودش. درست؟ شما بازدارندگی میخوای؟ مهمترین بازدارندگی در ایران اینه که شما بتونید جریان به اصطلاح مزدور پرو غربی رو تصفیه کنی از جامعه ایرانی. این مهمترین بازدارندگی شماست، خیلی هم مهمتر از بمب اتمیه به نظر من. با همه این احوالات به نظر من اینطوری نیست که شما یه خط بدی بگی که من هیچ وقت در تاریخ بشریت ما هیچ وقت به سراغ بمب اتمی نخواهیم رفت. ممکنه یه زمانی این کارو بکنیم، ممکنه مثل شوروی که این کارو کرد دیگه، تو شرایطی مجبور شد این کارو بکنه، ولی مجبور شد این کارو بکنه. خب به نظرم گزینه ترجیحی هیچ کشوری نباید باشه. به نظرم به خصوص برای ما که چیه، برای ما که از نقطه نظر بساسی برای یه جامعه چیز میجنگیم، برای یه جامعه متفاوتی میجنگیم، بالاخره ما برای یه جامعه میجنگیم که توش سلاح اصلا موضوعیت نداشته باشه، اسلحه اصلا موضوعیت نداشته باشه، چه برسه به بمب اتمی. بنابراین خب گزینه ارجحی هیچ جریانی نباید باشه، جریان بخصوص مثل جریان مثل ما. زمانی ممکنه برای این کارو بکنی، بله ممکن این کارو بکنی. امروز آیا لازم این کارو بکنی؟ به نظر من امروز بیشتر منفی تا چیز، چون قدرت بازدارندگی ایران به اندازه‌ای هست که چیه، آمریکا و اسرائیل و همه رو نگه داره، مشروط به این که در داخل خودش این کرمای پوسیده کار چیز نکنن، موریانی هایی که توی این نظام هستن و این پوکوندنش، مشروط به این که این موریانه ها چیز بشن، جلوش نگیرن، یعنی مانعش نشن.
راستش من فکر میکنم یکم خنده داره ادعام، ادعا که نیست ولی خب اظهار نظرم، فکر میکنم یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی نرفته پای چیز بمباتون، چون میدونه به محض که اقدام بکنه، قبل از اینکه آزمایشش کنه، قبل از اینکه حالا اعلام کنه توسط بالاترین سطوح حاکمیت، همین جریانات پرو غرب و غربگرا و یه به صلاح چیز لو رفته. شما اونا رو داری تو حاکمیت، اون خطر وحشتناک رو داری تو حاکمیت، که میگم میشه مدعی شد یا میشه به این نظر رسید که آقا تو خود حاکمیت میدونه به محضی که شروع کنه اولین چاشنی ها رو بخواد کار بذاره، اولین آزمایشات رو بخواد بکنه، قبل از اینا اون تو سطح بالا و عالی حاکمیت که جریان بسیار قوی است لو رفته و خطر حمله رو افزایش هم داده. شما به جایی که اون خطر رو درک بکنید میاد فکر میکنید و خونساش بکنید، فکر میکنید توی با ساختن با اتم مثلا خونسا کنید. حالا این بحثای به همه هم خودش دیگه، اولی شد ساختی خب میزننت، بهانه بهتری هم پیدا میکنن، به قول خودشون زمین های اجتماعیش هم دارن، این ملت دارن آقا ما رو بمباران کن دیگه، یه ادم از خارج دارن میگن خواهش میکنم بمباران کن، خب بهتر هم هست. بعد تو موقعیتی نیستی که شوروی تونست بمب اتمی بسازه، تو موقعیتی نیستی که حتی کره شمالی تونست تحت یک حفاظت خاصی، تحت یک چیز جهانی خاصی به قول معروف این کار رو بکنه. شما از یه طرف یک جریان پروغرب قوی توی حاکمیت داری، وحشتناک توی حاکمیت داری، متزلزله، در حال اضمحلاله، پوسیده است از هر نظر، به لحاظ ایدئولوژیک برشکسته است، مشروعیتش زیر سوال از نظر اجتماعی و توجیز و اتفاق اینا رو تو کره شمالی نداشتی. شما وقتی تونست حداقل به یک حدی از بعد از یک دوره طولانی حدی بعد باز برندگی برسه که دیگه نشه بهش حمله کرد و بعدم خب روابطش هم بین المللیش هم این چیزو تعیین کنه. کره شمالی برای اینکه وارد یک اتحاد با روسیه بشه نیرو میفرسته توی جبهه برای روسیه تو اوکراین بجنگن، تو هنوز حاضر نشدی که به قول معروف چیزی تو از اون ور ببری. یعنی به هر حال میگم هنوز محکوم میکنی تجاوز روسیه رو به اوکراین.
امروز ببینید چی گفته وحید، امروز علی اکبر صالحی گفته که چین و اغمارش، روسیه و اغمارش، آمریکا و اغمارش، اینها سه قدرتی هستند که دنیا را دارن چیز میکنن. ایران میبایستی فاصلش از هر ستای اینا به اندازه یکسان حفظ کنه. یعنی از چینی که متحدشه، از روسیهی که متحد استراتژیکشه، همون اندازه باید فاصله داشته باشه که از آمریکا.
دیگه حالا شما توی یه حکومتی بیاد وسط این افتضاح بمب اتم بخواد بسازه، میگم لج میکنم. تموم شد. شما میخوای با تمام توانت داری میزنی چین و روسیه رو از خود دور کنی، بعد میخوای تو این تنهایی، تو این فساد، تو این افتضاح تمام بمب اتمی بسازی. خب تموم شد دیگه. این یک الان میبینی دیگه برای یه سال در رفعه اون رو خبی کنی رو نوشته بود، در مورد چیز نوشته، در مورد چپ ضد امپریالیست نوشته، این چپ ضد امپریالیست هم طیف ها و گرایشات مختلفی دارد. در مورد تجمع سرکوب شده برای فلسطین، بخشی از آنها کاملا با نظام حاکم هم صدا شدند. به طور مشخص حمید شهرابی آن سرکوب را توجیه کرد و به فعالین گروه برای فلسطین دقیقا با این استدلال حمله کرد که آنها زیر پرچم نظام نرفتند و سعی کردند یک تجمع مستقل سازمان بدهند و همین حمید شهرابی و خانه آمریکایی لاتین آن خانه آمریکایی لاتین اون بنر 22 بهمن را هم علم کرده بودند. اینها پیوسته است و بحث ما در این در رابطه با همین جریانات معین واقعا موجود است و نه بحثی انتزاعی در رابطه با چگونگی برخورد سیاسی با چپ ضد امپریالیست به طور کلی.
این موردی که این رفیق میگن به نظر من مورد درستیه. اونجا باید جلوش حمید شعراوی وای میسادیم و تا جایی هم که من میدونم رفقان وایسادن، یعنی اینطوری نیست که وای نستاده باشن، کاملا درسته. ولی اینکه اونجا این اتفاق افتاد به این معنا نیست که رابطه شما با این جریان رابطه خصمانه‌ای باید باشه همیشه، نه. بازم این اتفاق بیفته بازم باید جلوشون ایستاد. به نظر من این هست. میخوام بگم اینجا حتی در همینجا هم رابطه باز متفاوته، یعنی اون چیزی نیست که زمان بسیار چیز بود، زمان بسیار همون موقع 58 اینا بود. اونجا میگم قضیه کاملا به شکلی بود که یعنی شما یه سیستمی رو پشت قضیه میدیدی، یه طرف این به اصطلاح گسترش و اعتلاء به اصطلاح مبارزه طبقاتی رو داشتی میدی و یه طرف نیرویی رو که آشکارا در مقابلش صف کشیده بود. یعنی تفاوت اینجوری بود. بله در این مورد این جریان ضد امپریالیستی که اسم برده شد، بله صف کشیده، اوکی، شما هم وایسادید، رفقای من وایسادن و خیلی هم خوب کردن و باید هم وایسن، کاملا روشنه. ولی از این وایسادن نباید سیستم درست کرد. هم به عبارتی حمید شهرابی امروز و اون جریانی که امروز چیز بود، هنوز با تبدیل شدن به حزب توده سال 58 و به سازمان اکثریت سال 59 هنوز فاصله داره، هنوز این رو با اون یکی نمیشه گرفت. اینه، این بحث منه.
دلیل روشنش هم اینه که الان نیرویی که داریم ازش صحبت کردیم در سال 58 وجود داشت وجود نداره. اون زمان یک جریان چپ انقلابی کمونیستی موجود بود که این صف در مقابلش بود و این تضعیفش میکرد، مقابله داشت باش میکرد، این جریان حزب توده و اکثریت در کنار حاکمیت. الان اینا نیستن که دارن ما رو کمونیست رو تضعیف میکنن. اون واقعا اون زمان یک چیز عمده ای بود، یک به قول معروف عامل عمده ای بود که تاثیر گذاشت توی تضعیف مبارزه طبقاتی، توی یعنی انشعابی که در جریان فدایی اتفاق افتاد و بعد تسری پیدا کرد تا تو جریانات کوچیک‌تر، کمر به اصطلاح چپ انقلابی و کمونیسم شکست. و این کاری بود که حزب توده انجام داد، سنداش هم هست که چجوری نفوذ کرد و چجوری این کار رو کرد و از این استفاده کرد. چیزاش از خود اکثریت یه چیزاش رو تو این زمین ها نوشته، من میخوندم که حتی چیزهایی داشتن، یک عوامل نفوذی حزب توده داشته در درون جریان فدایی و سازمان چرکای فدایی خلق و غیره. یعنی این اون زمان واقعا عامل اصلی تضعیف مبارزه طبقاتی با کمونیستی در ایران بود، یک عامل جدی بود. یعنی جمهوری اسلامی از اون ور چماقدار میفرستاد سر فلانشون، تو کارخونه ها به اصطلاح چیز میکرد، شناسایی میکرد و غیره، و اینا در واقع به عنوان کمونیست، به عنوان جریانات کارگری داشتن سیاست رو تقویت میکردن، جلو میبردن. اگر اینا نبودن شاید جمهوری اسلامی، شاید که نه، مطمئنا جمهوری اسلامی اینقدر نمیتونست موفق باشه توی اون قضیه. ولی الان اینجوری نیست، الان تو این لحظه، آره، اگر به قول ما موردایی که اشاره کردی، مورد شهرابی و غیره، خب یه اونجا برخورد میکنن در جا، آدم برخورد میکنه جاشون، یا همین الان اگر یه جا ادعا بکنن که اعتصاب نمیدونم کارگران پارس جنوبی مثلا رو بخوان محکوم کنن، به عنوان چیز خارجی در نظر بگیرن، نمیدونم بگن با توجه فلان نوازخون خارم جلوشو وای میسه بحث میکنه میزنه. ولی در همین حد، یعنی در این حد باید تو ابعادش رو به لحاظ سیاسی تشخیص بدیم که چی هست. الان مشکل اصلی ما اونایی که در واقع دارن از لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و همه اینایی که در چیز باشهایی که جانمی چیز میکنن، با اونا سر و کار داریم. با قول به من یه جنبش فاشیستی هست که جامعه رو داره میگیره که به جای میکشونه که طرف حمله خارجی هم تفاقی. اینا رو باید به نظر من کمونیست ها بتونن تفکیک کنن این مسائل و تمایزات رو، بتونن تمایزات رو قائل بشن. در رابطه با مبارزه چیز هم همینه، یعنی ما همیشه میگیم از مبارزه طبقاتی، نقطه عزیمت ما مبارزه طبقاتیه. تو عمل یک جا شما با این مواجه میشید که به قول معروف آره مبارزه طبقاتی مستلزم اینه در این لحظه جلوی امپریالیسم با تمام قدرت وایسی، طبقه کارگر وایسی، کمونیست باشی، قوی باشی، فراخوان میدی. میگه الان اینجاست، الان اگه نیاد این کل مبارزه، کل جامعه و شیرازه جامعه رو از هم میپاشونه و مبارزه طبقاتی رو خفه خواهد کرد. اون چیزی که در اوکراین اتفاق افتاد توسط همون کودتای میدان یا در سوریه اتفاق افتاد، یعنی اینا چیزایی بود که تهاجماتی بود که مبارزه طبقاتی رو در سطح منطقه و حتی چیز مورد ضرب قرار میداد و در جای کمونیست، جای کمونیستی که ادعا میکنه ما همیشه از مبارزه طبقاتی از نبی کنیم، در واقع این میاد و ضرورت این لحظه ای این سیاست مشخص رو درک میکنه، تشخیص میده. در مورد این هم همینه، در مورد این مورد برخورد با این جریانات ضد امپریالیسم یا به اصطلاح فلان هم همینه، یه لحظه تاریخی خاصی اون شکلی عمل میکرده، یه موارد خاصی هست مثل اون شهرابی که اشاره میکنی، یک چیز عمومی هست که خب بالاخره باید تشخیص بدی که در چه شرایطی قرار داریم و با کیا طرفیم و کیا تو این لحظه دشمنی هم که به هر حال باید باشون برخورده لبه تیز امنه رو به سمت اونا چیز کنیم. باشه فهمن، من سوالی چیزی ندارم، جلسه خیلی طولانی،
یواش یواش چیزی یواش یواش بیا کار رو تموم کنیم و خب از رفقا به رفقا خسته نباشید بگیم که حوصله کردن، ما که حرف میزنیم زیاد خسته نمیشیم ولی فکر میکنم گوش دادن بیشتر خسته میکنه دیگه. هر صورت خیلی ممنون رفقای عزیز، خسته نباشید و شب روز شما خوش.
به خصوص که ساعت ایران هم الان خیلی دیر وقته، یعنی در ساعت به اصطلاح الان ساعت نزدیک 2 هست، نمیدونم 2 مثل که ایران 2 نصف شد نیمه شد یا 1 یا 2. به هر حال خسته نباشید رفقا، بهمن جان شما هم همینطور خسته نباشید، خیلی ممنون. نظر من نکات خوبی در این نشست امشب مطرح شد، چه در بحث‌های خود بهمن و چه در قسمت دوم بحث‌ها، و نکات زیادی روشن شد و مورد بحث قرار گرفت. وقت همگی بخیر و تا جلسه بعدی، بدرود.